مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. نیمه پنهان آسیب های مستهجن پردازی در حوزه خانواده، با سخنرانی کاظم فروتن، عباس پسندیده و استاد اسماعیل شفیعی صاحبستانی.
به نیابت از طرف همه عزیزانم در حاضر در این سالن و اساتید محترم، مجلس رو تماما تقدیم به ساحت مقدس حضرت امام زمان علیه السلام میکنم. چنان که مطلع هستید، نشست امروز دومین نشست هست و آخرین نشست که با موضوع و محتوای آسیب شناسی مستهجن پردازی و هرزنگاری در جهان معاصر آغاز کردیم و بر اون بودیم که ضمن باز کردن وجوه مختلف این واقعه و نشان دادن مجاری ارائه کننده آثار مستهجن در مجموعه رسانه‌های مدرن مثل ماهواره، اینترنت، تلفن همراه و غیره، به عنوان مجموعه فرهنگی موعود در کنار اساتید متخصص این امر وجوه مختلف مطلب رو بررسی کنیم، اشکالات حاصل از این واقعه رو و تأثیرات فردی و اجتماعیش رو بگیم و در پایان هم ضمن پاسخگویی به سوالات عزیزانمون پیشنهادهایی رو ارائه کنیم. بیگمان اقدامات بزرگتر و اساسی تر توسط ما انجام نمیشه. ما فقط طرح موضوع میکنیم و با ارائه مطلب در سایت موعود و مجلاتی که منتشر شده بخشی از اندوخته های خودمون و آموخته های خودمون رو در معرض دید و مطالعه مردم میگذاریم و از اون به بعد خود مردمند، خود خانواده هستند و جامعه ماست که باید در این باره بیندیشه و مسئولیت ایجاد کنه برای خودش و به موازاتش مسئولان و دست‌اندرکاران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند که عهده‌دار مراقبت از کیان فرهنگی مردم این سرزمینند و تردیدی ندارم و تردیدی نکنید که هر کدام از این گروه ها چه شنوندگان، چه مسئولان و مدیران مؤثر که صاحب امضا هستند، جا دارند، مقام دارند، رأی نافذ دارند و یا رسانه هایی رو در اختیار دارند، در این بار کوتاهی بکنند و در اثر این کوتاهی به حتی یک نفر از ساکنان این سرزمین که شیعه خانه امام زمان علیه السلام است آسیب برسد، بیگمان قادر نخواهند بود که در پیشگاه خداوند متعال و در پیشگاه ولی الله اعظم اروان هناله الفدا پاسخ بدن و پاسخگو باشند. هر کس بنابه حوزه مسئولیتش ممکنه فردی به عنوان یک مقام امنیتی باشه یا فردی به عنوان یک برنامه ریز فرهنگی باشه یا شخص مؤثری در یک رسانه. هر کدام از اینها باید اون چرا که مردم رو و جوانان مردم و خانواده ها رو تهدید میکنه شناسایی کنن، گستره حجمه ها رو دریابند و برای دفع خصم و ضرر اقدام کنند. در جای عرض کردم آسیب ها مانند درد دندان می آیند در حالی که در سکوت لکه کوچکی بیش نیستند، اما اگر به این لکه کوچک افتاده بر دندان توجه نشود دیری نمی گذره که به ریشه می زنه و اون وقت علاجی نداریم، مگر راهی نداریم مگر آن که آن دندان را از دهان خارج کنیم. تهدیدها ابتدا کوچکند میرسند، مردم مشغول زندگی خودشون هستند، این دیدبانان اصلی جامعه اند که باید رصد بکنند و ضمن مراقبت مسئولیت ببخشند به مردم، تا بتونیم چنان که سربازانی و نیروهای نظامی جغرافیای خاکی را حراست می کنند، سربازان حوزه فرهنگی و سلامت جغرافیای فرهنگی اخلاقی و اخلاقی مردم رو مراقبت بکنند. من امروز خودم سخن زیادی نخواهم داشت، در حضور دو عزیز گرامی و استاد ارجمند هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر پسندیده که بنده افتخار آشنایی و دوستی رو باشون دارم، به حمد الله رب العالمین از محققین و پژوهشگران مستقل صاحب درد و انگیزه و با بینش روز و مطلع هستند، جناب آقای دکتر سید کاظم فروتن، جراح پزشک عضو هیئت علمی و شخصی که دردمندانه در این موضوع وارد شدن و سالهاست که در این مطلب اختلالات رو در حوزه خانوادگی بررسی میکنن، آسیب شناسی میکنن، مشاوره میدن و امروز هم آمدیم تا ضمن افتتاح پنجره جدیدی در این باره سوالات شما را هم قرائت کنیم و پاسخ اساتید عزیزمون رو بشنویم. از یک سوال کوچک شروع میکنم تا ببینیم به انتها به کجا میرسیم. آثار مستهجن و هرزه از هر پنجره ای که وارد بشه، چه اینترنت، چه ماهواره، چه حتی تلفن های همراه، آرام آرام نقش خودش رو میگذاره و همه آمار و اطلاعات روز هم حکایت از این ماجرا میکنه. مربوط به ایران تنها نیست، در عموم کشورهای مختلف جهان نقش خودش رو گذاشته، چنان که ما در ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم که رقم در واقع طلاق حاصل از این ماجرا بسیار بالاست و اطلاعاتی که منتشر شده از سوی خودشون حکایت از این میکنه که آنچه که روزی به عنوان انقلاب جنسی ازش یاد میکردن در ایالات متحده آمریکا فاجعه ای رو به بار آورده، چنان که سالانه 19 میلیون مورد جدید به ابتلا به بیماری های مقاربتی در همونجا گزارش میشه، یا سالانه 24,000 زن به دلیل عدم تشخیص به موقع مبتلا به این بیماری های گوناگون میشن و آمریکا رو صاحب رتبه بسیار بالایی از نظر طلاق کرده، تعداد سقط جنین بیداد میکنه، تعداد نوجوانانی که حامله میشن در آمریکا حتی بیش از فرانسه، 2 برابر کانادا، 3 برابر فرانسه و 7 برابر ژاپن، و طبیعتاً این موج ادامه پیدا میکنه و آثار منفی بیشتری رو بر جای میگذاره. ما در کشور خودمون هم از نظر موضوع طلاق رتبه پایینی نداریم، آمار رو مراجعه بکنید مطلع میشید که چقدر آمار طلاق بالاست، بررسی کنید میبینید که سن ازدواج بالا کشیده، بی‌رغبتی به این موضوع خودش رو داره نشون میده. و 3 نقطه، بنابراین اولین سخن خودم و سوال خودم رو هم با همین مطلب شروع میکنم که با توجه به آمار بالای طلاق، علت یا علل این ماجرا و این فاجعه رو چگونه میبینید به عنوان یک پزشک، به عنوان یک آسیب شناس جدی در این حوزه، تا بحث رو ادامه بدیم با حضور عزیزان دیگرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و حضار عزیز و تا تشکر دارم از آقای دکتر شفیع سربستانی که با همت بسیار جدی این جلسات رو ادامه میدن و امیدواریم خدا قبول بفرمایید زحمات ایشون رو و نتایج مثبتی برای جامعه ما داشته باشه. یه بحثی که ما الان در جامعه هم مطرحه اینه که یک زوجی که با این امید، با این همه برنامه ریزی، با این همه تلاش، حتی بعد از سالهای انتظار به هم میرسن، چرا بعد از مدت کوتاهی از هم جدا میشن؟ این سوال مطرحه که چرا تو بستگان ما معمولا چند مورد طلاق مشاهده میشه؟ چرا ما نتونستیم هنوز آمار طلاق رو در کشورمون متوقف کنیم سیر سعودیشو؟ و چرا آمار ازدواج ما داره روز به روز کاهش پیدا میکنه؟ من خدمتتون عرض میکنم ما در سال 72 نسبت ازدواج به طلاقمون در کشور 15-1 بود و در سال 91 5-2-1 رسیده. یعنی بخوام بگیم یک فاجعه در کشور در حوزه خانواده اتفاق افتاده کم نگفتیم. وقتی که میگیم 5-2-1 در کشور، یعنی استانهای خیلی خوب ما که آمار طلاق توشون هست به اونها اضافه میشه. در خود شهر تهران از هر 3-4 ازدواج یکیش طلاق میگیرن. هیچ کدوم از اینا هم دفترچه عقدشون شما مشاهده نمی کنید که مثلا به میمنت و خوشی با هم ازدواج میکنیم که مثلا 3 دیگه از هم جدا شه. خب این واقعیتی که ما در جامعهمون داریم، قطعا اگر بخوایم جامعه امام زمانی داشته باشیم، این جامعه یک خانواده آرامو میطلبه، نه یک خانواده متلاطمو. من وقتی به خدمت شما عرض میکنم که آمار 5-2-1، یعنی شما حساب کنید مثل یک انفجاری که شکل میگیره، میگن که مثلا یه تعداد کشته شدن، معمولا ضریب 2-3 مجروح میشن. وقتی ما میگیم 5-2-1، یعنی اینکه احتمالاً 1-2 شاید 2.5 نسبت طلاق عاطفی داریم. یعنی اینا هنوز نرفتن جداشن به دلایل خانواده، به دلیل حالا مسائل مسئولیتی، به دلیل حالا حجب و حیاهایی که وجود داره جدا نرفتن بشن. اینا رو ما با آمارمون باید اضافه کنیم. خب مشکلی که ما الان در کشور داریم در رابطه این بحث طلاق ها اینه که فقط به نیمه آشکار طلاق ها نگاه میکنه. چرا جدا شدن؟ برای اینکه خانواده ها دخالت میکنن. همین روزنامه جامعه جمع بود، در فکر میکنم 1-2 ماه قبل بود تیتر صفحه اول زده بود که شایع‌ترین علت طلاق در زوجین مشخص شد و در بین 90,000 مورد زوج که بررسی کرده بودن که شایدن علت دخالت خانواده ها مطرح کردن. من معتقدم هیچ وقت دخالت خانواده ها باعث طلاق نمیشه. مگر میشه خانواده در زندگی فرزندش دخالت نکنه؟ فرزندشه. مگر میتونه بهش نصیحت نکنه؟ مگر میتونه بهش راهنمایی نکنه؟ مشکل ما اینه که این زن و شوهر، این دختر و پسر بلد نیستن چجوری دخالت رو مدیریت کنن. این نیمه پنهانشه. وقت به طب میان چیکار میکنم؟ میگم بس برای والدین کلاس بذاریم که مثلا اینها دخالت نکنن. بحث ماهواره، بحث فیلم هرزنگاری همین بحثه. وقتی که ما در جامعهمون طلاق رخ میگه، هیچ کدوم به علت مسئله فیلم نمیان برن درخواست طلاق بدن. خیلی نادره. به خاطر اون شاخ و برگایی که پیدا میکنه تو زندگی، دعوا، اختلافات، کتککاری ها، عدم توجه به نیازها و اینها باعث طلاق میشه. وقت ما چیکار میکنیم؟ میریم اون شاخ و برگا رو شروع میکنیم قطع کردن، نمیم ریشه رو بررسی کنیم. خب بس بنابراین ما بحثمونه که در بحث ماهواره و بحث فیلمایی که نگاه میکنم، حالا انشالله یه مقدار وارد بحث خواهیم شد، این به عنوان یکی از نیمه های پنهان زندگیه که ما وقتی واردش میشیم در زندگی زن و شوهرها، وقتی که مشکلات زناشویی پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنن، برای درمان به ماها مراجعه میکنن، وقتی ریشه‌یابی میکنیم میبینیم تا ما ماهواره را از زندگی اینا حذف نکنیم مشکل زناشویی اینا حل نمیشه. ولی شروع داستان با ماهواره نیست. خب پس بنابراین قسمت اول بحثمونه که ما در موضوع فیلم ها و موضوع انحرافات خانواده و یک زن و شوهر باید به پشت صحنه قضیه نگاه کنه. خب ماهواره چی کار میکنه؟ وقتی که یک زن و شوهری میشینن با هم ماهواره تماشا میکنن، آیا واقعا زن و شوهر با هم یک پیامو میگیرن؟ اشتباهی بسیار از خانمها اینه که فکر میکنن که وقتی که اون ماهواره رو میبینه شوهرش هم با همون نگاه داره اون تصاویر مستحشن رو میبینه. قطعا این نیست. میگن زنها با گوشهاشون عاشق میشن، مرده با چشماشون. نگفتن زنها هم با چشماشون عاشق میشن. بس بنابراین وقتی که یک زنی تصاویر ظاهری حتی یه نیمه باز ماهواره نگاه میکنه، همسرش که با اون داره تماشا میکنه پشت اون لباس داره نگاه میکنه. من یک مورد داشتم که یک بیمارستان شهید مصطفی خمینی هستم، یک زن و شوهری با هم کتک کاری داشتن، زن حسابی شوهره رو میزد، حالا دور زمان برعکس شده، حسابی کتککاری بود، ما آوردمشون پلو ما و بنده حالا بشم مطالعه میکردم کار فردیم انجام میدادم دیگه، گفتم آوردن قسمت کلینه که ما، به خانمه گفتم که بچه شوهرتو میزنه، گفتش که برای اینکه این به دخترها اسمس میده، برای اینکه این تو خیابون خانم ها رو من نشون میده، میگه اینطوری اینطوری نگاه کن و ببین چجوریه وضعیت. و بعد بحثای حالا شدیدتر از این که من در شأن جلسه نیست انقدر اینا رو باز بکنم. بعد من ازش یک سوال پرسیدم، گفتم که شما در خانه ماهواره دارید؟ گفتن که خب بله. گفتم که خانم شما تنها ماهواره تماشا میکنی یا با شوهر تماشا میکنی؟ گفت خب با همسرم تماشا میکنم. گفتم فیلم های ورزشی تماشا میکنید، کارتون تماشا میکنید یا این چیزا؟ گفتن نه خواهم هم برنامه های شو و بالاخره بعضی آهنگا و موسیقی ها و. گفتم که خب ما چون دانشگاه تدریس میکنیم، در بحث های دانشگاهیمون یک چیزی داریم به نام امتحانات تئوری، یک چیز هم داریم به نام امتحانات عملی. خب شوهر شما وقتی با شما داره ماهواره تماشا میکنه، عملا امتحان تئوریشو خوب داده، چون با هم دارید قشنگ تماشا میکنید خیلی در کمال آرامش. جای امتحان عملیش کجاست؟ همین تو خیابونه دیگه. یعنی من اگر بخوام یکی از شما رو کتک بزنم، باید این زنه رو کتک بزنم نه مرد رو. تو خودت باعث شدی که شوهرت اینطور شده و همسر شما به راه غلط داره میره. پس بنابراین گاهی وقتات ما اگر بخوایم علت رفتارهای غلط مردان رو نگاه کنیم، گاهی باید در همسرانشون نگاه کنه، همسرانی که به این موضوع توجه ندارن مرد چگونه ممکنه تحریکات جنسی شکل بگیره و بعد از این طریق به راه‌های انحرافی و رفتارهای غلط بره. من به جرئت بگم اگر بخوایم بحث چند همسری مردان رو مطرح بکنیم، بحث این که چرا الان در زمان ما مردانی هستن در این حتی متأهل بودن رفتارهای ناسالم خارج از منزل دارند، بعد این موضوع در همسر اول جستجو کنیم، نه در صرف مرد. که حالا من وارد بحث نمیشم برای اینکه خدمت استاد پسندیدن باشیم، از فرمایشات استاد استفاده کنیم، بعد انشاءالله من یه مقدار ریزتر وارد بحث موضوع خواهم شد.
متشکرم جناب استاد، خیلی ممنونم. خب فرصت خوبیه از جناب آقای پسندیده هم بخواهیم به عنوان یک عالم دینی و پژوهشگری که از منظر آموزه‌های دینی این مباحث رو می‌بینن و مورد مطالعه قرار میدند، همین مطلب رو برای ما در واقع باز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم هم از جناب دکتر شفیعی و همکارانشون که این جلسه را تشکیل دادن و به این موضوع مهم پرداختن. من یادم میاد سالهای فکر میکنم حدود 70 و اینها بود، شب تاسوعا یه بار در شب تاسوعا بحثای افاف را میگفتم با همون رویکردهای جدیدی که بخشهایش را اینجا از خواهم کرد. اونجا بعضی به من اعتراض کردن که در شب تاسوعا و صحبت از افاف و غرب و نمیدونم روابط جنسی چه معنایی خواهد داشت. اونجا در جواب عرض کردم که اگر ما مراقب این مسئله نباشیم دیگه مادرانی نخواهیم داشت که همانند حضرت اول فصل تربیت بکنن و به میدان بیارن. متاسفانه این نگاه در جامعه وجود داره. من از پرداختن به این مسئله اون هم توسط مجموعه‌ای به نام مؤسسه مو تشکر میکنم و همچنین از جناب آقای دکتر فروتن که بحثشون رو نیمه کاره گذاشتن و اجازه دادن که بنده به عنوان شاگردشون اینجا و فرزندشون مطالبی رو عرض بکنم. من هم اجازه میخوام در همین حوزه خانواده یکی دو نکته رو عرض بکنم. همه همینطوری که فرمودن به بحث طلاق میپردازن، ولی متاسفانه به اون علل ناپیدای اون نمیپردازن. یکی از علتهای مهمی که هم در کشورهای دیگر تحقیقات تجربی اون را نشون داده و هم در کشور خودمون تحقیقاتی صورت گرفته و نشون داده که عامل طلاق هست، مسئله روابط آزاد پیش از عرض کنم که ازدواجه. یعنی اون چه که تحت عنوان روابطه، چه مجازی چه غیر مجازیش، در فضای حوزه امور جنسی ما شاهدش هستیم. ادعای افراد این است که برای آشنا شدن و ازدواج بهتر ما نیاز داریم که مدتی با همدیگر آشنا باشیم. اما به قول ما ایرانی ها از غذا سرکنگبین صفرا فزود. من اینا مستند به تحقیقات عرض میکنم، اگر این صفحه را بتونن همکاران نشون بدن. ببینید حدود 5 سبک انتخاب همسر را بهش پرداختن که ببینن چه تأثیری داره در پایداری و سازگاری. 5 سبک انتخاب همسر وجود داره. من از پایین شروع میکنم. از پایین شروع کنیم مناسب تره. خواستگاری با اجبار خانواده، این ردیف پایینه، کمترین نمره سازگاری رو داره. ازدواج های اجباری که در بخشی از مناطق کشور ما وجود داره، در زمانهای گذشته وجود داشته، این موضوع بحث ما نیست. اما پس از اون یه مقدار بالاتر آشنایی و ازدواج اجباری قرار داره. آشنایی یعنی چی؟ یعنی دختر و پسری که همدیگر رو پیش از ازدواج می شناختن یا از طریق چت، اینترنت، نمیدونم فضای مجازی، دانشگاه ها، خیابون ها، پارک ها، سینما ها همدیگر را دیدن، با هم آشنا شدن و بعد مجبور به ازدواج میشن. میدونید این یه اصطلاحیه در مطالعات و اشاره به اون افرادی دارد که روابط خاص زناشویی پیدا میکنن پیش از اینکه ازدواج کرده باشن و مجبور میشن فرزندی داشته باشن پیش از ازدواج. اینها به اجبار ازدواج میکنن. یعنی اشتباهایی که منجر به ازدواج اجباری می شود در درجه دوم قرار داره با یک تفاوت اندکی. در درجه سوم دوستی و مخالفت خانواده است. اون مقدارش که مربوط به بحث ما میشه اینهان. دومی و سومی، نگاه کنید، به ویژه سومی در نقطه آغاز بالاترین میزان سازگاری رو شما در اوایل زندگیشون مشاهده میکنید. این تحقیق در چند استان کشور خودمون انجام شده، مربوط به کشورهای خارجی نیست، ولی در یک فاصله زمانی حدوداً 10 تا 20 ساله متفاوت است. حدود 10 سالگی به مرور زمان به شدت این سازگاری افت پیدا میکنه و اینجاست که شما علت های طلاق را پیدا بکنید. ما متاسفانه همونطوری که آقای دکتر فرمودن نیمه های پنهان را نمیبینیم. مرحله بعد هم خواستگاری با رضایت خود و خانواده است. جالبه ببینید اون مدلی که مدل اسلامی است، خواستگاری با رضایت خود فرد و خانواده، همون چیزی که ما همیشه با هم ازدواج میکردیم، زندگی میکردیم، درجه سازگاری بالاست. یه نوساناتی داره که در مباحث خانواده متخصصین میگن نوسانات طبیعیه، یعنی در دوره های 5 ساله گاهی وقتا میگن 10 ساله زندگی ها یک نوسان های عاطفی داره و این طبیعی شمرده میشه. بهترین نوع ازدواج ها این نوع ازدواج ها بودن. لذا روابط آزاد که از فضاهای مجازی و اینترنت و ماهواره و چیزهای اینچنینی الگو گرفته میشود، منجر شده در کشور خودمون به افزایش طلاق و این اون چیزیست که کسی جرأتش رو نمیکنه بگه. یک تابوی شده همونطور که های دکتر فرمودن که اصلا کسی جرأت نمیکنه در مورد این بحث بکنه، بگوید که روابط پیش از ازدواج مخالف عرض کنم که با اون پایداری خانواده خواهد بود. در یک تحقیق دیگری که همین گروه انجام دادن، بین طلاق، درخواست طلاق و سبک‌های انتخاب همسر، باز تحقیقی که صورت دادن، 6 سبک انتخاب همسر را مورد مطالعه قرار دادن. جالبه ببینید اولین موردش که بالاترین وضعیت عادی را دارن، مربوط به کسانی است که خواستگاری وجود داره و ازدواج با رضایت خود و خانواده، همون مدل سنتی و اسلامی ما، سنتی به معنای اسلامیش. اما کمترین وضعیت عادی و بیشترین طلاق رو شما در کجا میبینید؟ در شماره 2 میبینید که خواستگاری و ازدواج اجباری است که عرض کردم مربوط به چه گروهی هست. و گروه 4 که شیفتگی و ازدواج هست، یعنی روابط آزاد جنسی که وجود داره و منجر به عرض کنم که ازدواج میشود. و 6 هم که ازدواج با انتخاب خود ولی برای فرار از خانواده است. 5 به هیچ عنوان وضعیت عادی درش گزارش نشده، یعنی آشنایی و ازدواج‌های اجباری. ببینید این نشان دهنده این است که در کشور ما علت طلاق رو ما باید بریم روی همین مسئله حیات جنسی و سبک زندگی جنسی ما. این وضعیت هرزنگاری که داریم، هرزبینی که داریم و وضعیت آزادی که در کشور وجود داره و داره ترویج می‌شود، پیامدهای منفی داره. همین تحقیق را در هند انجام دادن. خیلی سالهای قبل اونها هم همین نتیجه را گرفتن. ولی از سروران من یکی از بحثهای بسیار مهم اینجاست که ما متاسفانه توجه به این قضیه نداریم که این سبک از روابطی که الان باش مواجه هستیم منجر به طلاق شده و افزایش طلاق را باید در این گروه آدم ها ببینیم. در یکی از حرفهایی که عرض کردم در مباحث معمولا گفته می شود این است که دختر و پسر بهتر است همدیگر را ببینن، بشناسن، آشنا باشن تا بعد بتونن یک زندگی خوبی داشته باشن. سروران من این حرف تجربه 40 غربه. آدم عاقل بد نیست اگرم می خواد غربی باشه، غربی امروز باشه. 40 است که غربی ها این روش را تجربه کردن. یک چیزی دارن اونها به نام زوجهای همخانه، یه اصطلاحیه. در برخی از منابع جامعه شناسی و روانشناسی اصلا به عنوان خانواده اینها رو میشناسن. افرادی هستن که زیر یک سقف زندگی میکنن ولی هیچ تعهد اقتصادی، حقوقی، به قول ماها شرعی، غیر شرعی نسبت به هم دیگه ندارن. میگن ولی توی خانه زندگی میکنیم برای اینکه همدیگر رو بهتر بشناسیم، ببینیم آیا به درد ازدواج میخوریم یا نمیخوریم، همین حرفی که ماها الان داریم میزنیم. خود اونها اومدن این روند رو مطالعه کردن و طرفداران خانواده زیر ذره‌بین قرار دادن. نتایج تحقیقات خودشونه. این یک کتابی هست که سازمان بهزیستی چاپ کرده، من در اونجا دیدم. جالبه جدایی در همین دوران دو برابر عرض کنم که دیگر ازدواج هاست. یعنی تو اون دوران اولیه که اینا زیر یک سقف زندگی میکنن بدون ازدواج، بدون پیمان رسمی، اینها 75% به طلاق انجام میشه و در حقیقت آمادگی برای ازدواج درشون مشاهده نمیشه. خب این خیلی چیز مهمی نیست. میگن ما هم اومدیم امتحان کنیم ببینیم به درد هم دیگه میخوریم یا نمیخوریم. خب به نتیجه رسیدن و درد هم دیگه نمیخورن. از اونجا به بعدش مهمه. جالبه بدونید که میزان احساس موفقیت و رضایت از زندگی در این گونه خانواده ها کمتر بوده. یعنی کسانی که گاهی وقتا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، چند سال زیر یک سقف با هم زندگی کردن و بعد میفهمن به درد هم دیگه میخورن، ازدواج که کردن میزان احساس رضایت اینها و احساس موفقیتشون پایین تر از کسانی بوده که در قبل به همون روش های سنتی خود قبل ازدواج میکردن. احتمال طلاق پس از اینکه ازدواج رسمی کردن توی این خانواده ها 2 برابر بقیه بوده. خیلی عجیبه. یعنی بعد از اینکه مدتی با هم زندگی کردن و فهمیدن خوب حالا هم دیگر رو شناختن، این گروه 2 برابر بیشتر از گروهی که در قبل به صورت به اصطلاح خودشون سنتی ازدواج میکنن به طلاق اینها منجر شدن. سلامت روانی فرزندانی که درون این خانواده ها عرض کنم وجود دارن و متولد میشون پایین تر از بقیه بوده. آخه این چه زندگیه، چه سبکی از ازدواجه که ما این ببینید تأثیرات فضای مجازی الان اومده تو سبک انتخاب همسر و اونجا داره نقش بازی میکنه. آقای دکتر از مباحث بعد از ازدواجش فرمودن که من یه مقداری خب ابا دارم واردش بشم و شرم حضور دارم. خود ایشون البته خیلی درست و خوب مطرح کردن. چون من داخل پرانتز عرض کنم واقعا متاسفانه برخی در کشور ما به شدت این مباحث را انکار میکنن و میگوین نباید طرح بشه. عده‌ای هم میگوین باید بحث بشه و بی حیا اون را طرح میکنن حتی در رسانه ملی. این هم غلطه. طرح مسائل جنسی باید توأم با حیا باشه. لذا سروران من در غرب این تجربه شکست خورده است. من حالا بحث‌های دیگری هم هست در این زمینه که عرض خواهم کرد. این وضعیتی که فضای مجازی برای ما وجود آورده به شدت خانواده را داره نابود میکنه و متزلزل میکنه. من اگر داشته باشم در عرض کنم که تا یک جمله از آقای ویلیام گاردنر خدمتتون بخونم. ایشون یک کتابی داره، این کتاب رو اگر عرض کنم که تونستید تهیه کنید، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در حوزه علمی قم در قم این کتاب رو ترجمه کردن. کتابی است به نام جنگ علیه خانواده. جالبه ایشون اونجا یه تعبیری دارن، میگوین که آموزش جنسی که در حالا کشورهای غربی رواج پیدا کرد قوی ترین سلاح قابل تصور برای حمله به ازدواج خانواده و جامعه بود. بعد میگوید که غربی ها حرفشون این است که در کشور ما هم گفته میشه، یه زمانی هم به همین دلیل گفتن حتی در مدارس آموزش های جنسی شروع بشه. اونها میگوین فوایدی داره، اما بین فوایدی که اعلام میکنن با اون چیزی که عملا اتفاق افتاده باید تفکیک قائل شد و این فواید را نداشته. ایشون معتقد است که این فواید فوایدی نبوده و کیان خانواده را این مسائل به شدت عرض کنم که تحت تأثیر قرار داده. لذا من حالا در این نوبت به همین میزان بسنده میکنم و فقط خواستم این عرض بکنم که در حوزه خانواده مسائل مستهجن و هرزنگاری ها و هرزبینی ها مسائلی از این قبیل به شدت کیان خانواده را داره متزلزل میکنه. در شروع پایه خانواده ها سست است و بعد در ادامه هم که همون وضعیتی که آقای دکتر داشتن میفرمودن و امیدوارم که از اطلاعات و تحقیقات بیشترشون هم استفاده کنیم. خیلی
متشکرم. من در یک جلسه به 2 موضوع اشاره داشتم به عنوان عامل مؤثر در افزایش این وضعیت و به وجود آمدن شرایط اجتماعی که منجر به روی آوردن جمعیت بزرگی از مردم و به ویژه جوانان به مفاسد اخلاقی میشه. یک عامل رو خود مدرنیته اعلام کردم، شاید جای گفتگو و سوال داشته باشه. یعنی وقتی که جوامع مختلف، چه جوامعی که غربی بودن و هستن و جوامعی که سنتی بودن و در پی پیشرفت و رسیدن به توسعه پا جای پای جهان مدرن و غرب گذاشتند. یعنی خواستم در اونجا بگم که رسیدن به چنین موقعیت و شرایط اجتماعی یکی از نتایج ذاتی مدرنیت است، چون وقتی که به سوی جهان مدرن با سرعت می روند الزامات مخصوص خودش رو داره، چنان که وقتی نسخه هایی رو برای کشورهای توسعه نیافته می پیچند پروتکل هایی رو تنظیم می کنند و اون کشورها از جمله کشورهای اسلامی ناگزیرند برای استفاده از امتیازات جهان مدرن اون پروتکل ها رو مراعات کنند. از این مسیر اینها آرام آرام از سنت های مذهبی، قومی، ملی فاصله می گیرند، عقب نشینی می کنند و مجال و میدان رو برای جهان مدرن و مناسبات اجتماعی مخصوص اون باز می کنند و همین آرام آرام تمام تعادلی رو که این جوامع سنتی دارن به هم می ریزه. با ادوات مدرن، اسباب مدرن، رسانه های مدرن و شرایطی که بر اون مردم تحمیل میشه ناگزیر گسست به وجود میاد، انسلاخ به وجود میاد که یکی از نتایج بسیار سادش انسلاخ فرهنگی و گسست خانوادگی است. جز این عامل دوم رو برشمردم و اون اشاره کردم به اینکه کسانی در پشت پرده تلاش میکنن دامن بزنن به این شرایط و برای اهداف دراز مدت خودشون جوامع رو فاسد کنند، یعنی اونها توسعه مستهجن رو و نشر هرزه رو ابزار رسیدن به مقاصد خودشون تعریف میکنند. یک جمله‌ای هست که اینجا بد نیست بخونم براتون. وقتی که در سال 2002 نتانیاهو در نطق سخنرانیش در آمریکا اشاره میکنه برای تغییر رژیم در دو کشور مسلمان ایران و عراق، نکته لطیفی رو دست میگذاره، اشاره میکنه برای براندازی عراق با حمله نظامی و براندازی ایران با سریال های جنسی عمل بکنید. این توصیه سیناتونی ها میکنه، یعنی اینها در واقع برای تقلیل جمعیت جهان از طریق انحراف جنسی وارد شدن و با شکستن همه سنت ها و قواعد پذیرفته شده دینی به این موضوع دامن زدن. در خود آمریکا هم همین اتفاق افتاده، چنان که میدونید امروز 4-7% جمعیت بشری هم جنس بازن و در 16 ایالات آمریکا قانونی هم جنس بازی. به این دو عامل فقط خواستم اشاره کنم که روی آوردن به مدرنیته چه بخواهیم چه نخواهیم هر چه بیش برویم بر این ابتلاعات افزوده میشه و از طرفی نباید غفلت بکنیم از عاملی که شیطانی همه نیروی خودش رو صرف به مفسد معتاد کردن جوامع سنتی داره تا بتونه به نتایج دلخواهش برسه. و همین دلیله که اصالت بخشیدند به لذت جویی و آلوده ساختند جسم و جان مردم رو. ما مراجعه کردیم و در برخی از اطلاعاتی که برای ما دادن، کامنت هایی که برای ما فرستادند، اشاره کردن که حتی به برخی از روانشناسان مراجعه کردیم برای معالجه خودمون، اونا حتی به ما گفتن که برای رفع مشکلات جنسیتون به ماواره مراجعه کنید، به فیلم های مستهجن مراجعه کنید تا بتونید در واقع این میل کاهش یافته رو افزایش بدید. من میخوام از جناب استادم این سوال رو داشته باشم که این آثار و تصاویر مستهجن در بروز اختلالات و توانایی های روانی، اخلاقی و جنسی جامعه جوان چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟
درست میفرمان استاد، یه سری درمانگران، روانشناسان، روانپزشکان، حتی اورولوژیستا وقتی که یک مرد میاد با علت بیمیلی جنسی نسبت به همسرش، وقتی زن میاد به علت سردمزاجی مراجعه میکنه و حتی مردی که به علت ناتوانی جنسی مراجعه میکنه، میگن که این فیلم ها رو تماشا کن، هم یه چیزایی یاد میگیری، هم احتمال داره مشکلات تو بتونی با این طریق تهییج کنی و هیجان ایجاد کنی برای خود مشکلات حل کنی. خب باز نیمه پنهان داستان چیه؟ چرا یک زنی سرد مزاجه؟ چرا یک مردی بیمیلی جنسی داره؟ آیا علتش واقعا اینه که کمبود فیلم داره؟ یا علتش اینه که اینها رفتار زناشویی با هم بلد نیستن؟ آیا یک مرد میدونه چرا خانمش سرده؟ میدونه چرا خانمش میل نداره؟ اصلا رفته بررسی کنه. حاجی آقا راجع بحث ازدواج فرمودن که خب بحث ازدواج اجباری همسر مناسب، در حالی که من معتقدم که بزرگترین اشکال ازدواج ما اینه که شاید دنبال همسر مناسب میگردیم. همسر مناسب، همسر ایدال، هنوز خداوند جز 14 معصوم خلق نکرده. مشکل ازدواج ما این الان که من مرد و من زن خودمو چقدر مناسب همسرداری کردم، چقدر از آداب و رسوم همسرداری بلدم، چقدر میدونم نیاز جنسی مرد یعنی چی، چقدر نیاز جنسی زن میدونم یعنی چی. مشکل ما اینه تو ازدواجه. بعد میگیم چلو طرف رفت ماهواره تماشا کرد. خانما فکر میکنن که آقایون خیلی شهوت طلبن. خانما فکر میکنن که آقایون همش به فکر مسائل جنسی و ارضای غریزه جنسیش هستن. خانم نمیدونه غریزه جنسی در مرد به چند دلیل ارضا میشه، فقط نیاز صرف جنسی نیست. مالا میخوایی چند تاشو بگم؟ یکیش همون نیاز جنسی زن و شوهره. ولی میخوام از این طریق به نیمه پنهان برسم. خانم نمیدونه گاهی وقتا زن که میخواد، شوهرش که میخواد ارضا بشه، به دلیل اینکه در محیط بیرون فشاری بهش وارد شده، تصویری رو دیده، مطلبی حالا بسش بلوتوز شده، به هیجان افتاده و میخواد خودش رو سبک کنه، مانع میشدن. خانم نمیدونه که وقتی یک مرد نیاز جنسی داره، گاهی وقتا به خاطر اینکه خستگی و فشار کارش رو در محیط کار میخواد از تن بیرون کنه، ممکنه بخواد نیاز جنسیش ارضا بشه. و خانم نمیدونه که وقتی یک مردی از یک مشکلی در زندگی حالا پشیمون شده، با خانمش حرکت بدی داشته، نمیدونم برخوردی پیش اومده و پشیمون شده، در حقیقت رابطه جنسی رو به عنوان یک عذرخواهی میبره جلو، به عنوان اینکه من را بپذیر میبره جلو. خب وقتی که ما اینا رو نمیدونیم و مرد نیازهاش ارضا نمیشه، دو حالت وجود داره. یا اینکه مرد باید خیلی آدم مذهبیه، خیلی حجب و حیا داره، خیلی دین و ایمون داره، خیلی وفاداری داره، این غریزه رو تو خودش سرکوب میکنه، میشه یک آدم افسرده. و یا اینکه این نیازش از طریق ماهواره خود ارضایی و روش های دیگه ارضا میکنه و حتی میره دنبال روابط ناسالم بیرون از منزل. این مال خانمه گفتم و از آقایونم بگم. آقایون نمیدونن که تو بحث نیازهای عاطفی مرد که سردی مراجعه میکنه به میگن زنمون چرا انقدر سرده، فکر میکنه هیجان جنسی زن در اتاق خوابه و روی تخت خوابه، در حالی که اشتباه بزرگی ما مرداست. ما مردا نمیدونیم که زنها بیشتر از اینکه نیاز جنسی معنی سکس داشته باشن نیاز عاطفی دارند. وقتی نیاز عاطفی یک زن رو ما نتونیم بهش توجه کنیم و در حقیقت معاشقه رو بیاریم تو اتاق خواب متمرکز کنیم، ندونیم معاشقه یک زن بیرون اتاق خواب شروع میشه، این زن ما سرد میشه. حالا باز به همون صورت مردا یا باید افسرده بشه یا این زن ما هم علی رغم همه حجب و حیایی هایی داره ممکنه به روش های دیگه خودش ارضا کنه. پس به نظر من بسیاری از مشکلاتی که الان ما در مسائل جنسی داریم همه رو نگیم که افراد فاسدن، افراد مثلا تیپش این تیپیه که میخوان ماهواره تماشا کنن، افراد اصلا از بنیان خداپرست نیستن، شیطان اونها رو احاطه کرده، این نیست. یه مقدار به خودمون توجه کنیم، من به عنوان مرد، یکی به عنوان زن، یکی به عنوان که ما اینجا نقشمون چی بوده. من چقدر موجب شدم شوهرم به طرف ماهواره بره، چقدر موجب شدم همسرم به طرف این فیلم‌ها بره. خب وقتی یک درمانگری ما نمیدونه که مشکل کجاست، میاد با این کار اون صمیمیتی هم که یه مقدار بین زن و شوهر هست بدتر میکنه. یعنی اگر یک زن من، یک مرد این زندگی باب ماهواره تو زندگی شکل نگرفته بود، باب فیلم های اون چنانی شکل نگرفته بود، این حریم شکسته میشه، وارد این حریم میشه. بعد وقتی که کنار همسرش هست، با تصویر ذهنی اون زن یا مرد معاشقه میکنه، نه با همسرش. یعنی اون همسر فقط یک رابطه فیزیکی براش ایجاد میکنه، نه یک رابطه عاطفی. پس بنابراین این روش هایی که بعضی از افرادی که خب وارد نیستن توی این مسائل میگن، نه تنها هیچ تأثیری نداره، قطعا اثر منفی داره. ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم به دلیل نیازها، به دلیل مشکلات، به دلیل عدم آگاهی، حتی برای آموزش ها این فیلم ها تماشا بشه، چون این فیلم های با حریم های مشخص خانواده که تهیه نشده. این فیلم ها حتما با جنبه های انحرافی تهیه شده، تصاویر مرد، تصاویر زن، حالات اوریان، مسائل دیگه نشون میدن و از این طریق قطعا اینها اون زوج درمان نمی کنن، بلکه برای اون زوج یک آسیب دیگری فراهم می کنن که حالا مشکل میشه دوتا و ممکن همین مشکل دوم اصلا زندگی اینا رو به هم بریزه. بس اون چیزی که من اینجا تاکید می کنم اینه که برای حل مشکلات جنسی، برای حل اختلالات زناشویی، پلوی افرادی باید ما معرفی کنیم برن که هم متخصص باشن، هم عالم باشن، هم امین باشن، هم اسلام رو به عنوان یک کلیاتی در وجود خودشون لمس کرده باشن. نه هر متخصصی باید این بحث به شما راجعه حساس ترین چیز زندگیتون میخواید از یک کسی برید نظر بخواید. شما ماشینتون خراب میشه، برای اینکه ترمزش مشکل داره برای هر مکانیکی نمیرید، این قسمت حساس ماشینه. چرا برای زندگی خودتون که حالا یه حساس تری مسئله بیمیلیه، سردیه، ناتوانی، حالا بحث بعدی که خواهم گفت، حالا هر دکتری میرید، حالا هر مشاوری میرید، این چقدر خودش سلامت نفس داره که حالا به شما داره پیشنهاد میده. بس بنابراین من اینجا به عنوان جمع‌بندی عرض میکنم خدمت شما که ما به هیچ وجه، نه نظر پزشکی، من نظر روانشناسی و نه نظر علمی، توصیه نمی کنیم برای اختلالاتی که پیش اومده در زندگی زوجین سراغ فیلم های ماهواره محرک برن.
یک نکته که های دکتر فرمودن سبک از کنم اصطلاح هم سرگزینی ما دوچار مشکل نیست، هم سرداری هست. درست می‌فرمایند هر دو دوچار مشکل هستیم، هم در مسئله انتخاب همسر ما دوچار مشکل هستیم و هم در مسئله عرض کنم که همسرگزینی دوچار مشکل هستیم. لذا دیدید اونهایی هم که خوب انتخاب کرده بودن در اون نمودارهایی که خدمت شما نشون دادم، اونها هم خیلی هاشون، یعنی بالای مثلا 40% باز مشکلات داشتن، ناسازگاری بوده، باید به درخواست طلاق داده بودن، در جستجوی درمان بودن. این نشون میده که باز تو مرحله همسرداری هم ما مشکل داریم و کاملا درست میفهمن که انشالله من بعدا در مورد این عرض کنم که صحبت خواهم کرد. یک نکته دیگری را اجازه بدید من بهش بپردازم، با اون مسئله ما تا ندانیم چه بلایی داره سرمون میاد به هوش نمیاییم. مسئله دیگری که وجود داره مسئله خیانت هاست. ببینید در جامعه ما خیلی فراوانی نداره شاید، اما خیانت نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و متخصصین معتقد هستند که این امر خودش یکی از عوامل اصلیش مسئله عرض کنم که روابط آزاد و همین به اصطلاح چیزهای مستحجنه. یعنی افراد در درون خانواده پس از اینکه ازدواج میکنن اون موقعیت هایی که براشون به وجود میاد که بخشش مربوط به مسائل هرزنگاری هست، اونها رو حتی به خیانت میکشونه. کسانی که پیش از ازدواج روابط نادرستی داشتن، یک مدل آماری داره که در یک تحقیق من یک بار میخوندم. ببینید این مدل رو من دیگه توضیحش نمیدم، فقط کلش رو یک جا شما ببینید. معتقد هستن که خیانت این فرایند رو داره که یک موقعیت خطر وجود داره، تو این موقعیت خطر منظورشون همون روابط عرض کنم که بحران‌های خانوادگی، الگوی خیانت در خانواده، سابقه دوستی با جنس مخالف، ضعف اعتقادات مذهبی، مصرف مشروبات الکلی و دوستان ناباب، اینها موقعیت خطر رو به اصطلاح تشکیل میدن. روابط با همسر اگر دچار مشکل بشه که آقای دکتر توضیح دادن، من دیگه به اون نمیپردازم. خود روابط همسران اگر دچار اشکال باشد به خیانت کشیده میشود و بعد از اون صحبت از افراد و موقعیت‌های خطر آفرینه. یعنی چی؟ یعنی همین پدیده ماهواره و اینترنت یکی از اون موقعیت‌های خطر آفرینه. مکان‌های مساعد، محیط‌های اداری متأسفانه مختلط و مسئله ساز، اینها به اساس تحقیقاتی است که توی هم کشور خودمون و هم در جای دیگه انجام شده. وقتی که شما زمینه را مساعد کردید خیانت اتفاق میفته. ورود افراد ناباب به خانه، خب شما میدونید در برخی از عرض کنم که مشاهدات کلینیکی این کاملا مشهود بوده، افرادی که در درون یک خانواده پای فیلم نشستن، پای ماهواره نشستن، بعدن بدون اینکه حالا دیگران مطلع باشن اینها روابطشون روابط ضربدری شده و خیانت شکل گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه اون مسئله سکس رو اومدن در درون خانواده خودشون پیاده کردن. من یک نکته را اشاره بکنم و اون اینکه سران من در طبق اونچه که من شنیدم، من هنوز خودم سندشان ندیدم، ولی در خبرها آمده بود یکی از چیزهایی که کنگره امریکا را خود امریکایی ساکت کردن این بود که بهشون گفته بودن ببینید ما با برنامه‌های فرهنگی که برای ایران داریم نتایجش را داریم مشاهده می‌کنیم. خیلی عجله نکنید، ایران احتیاج به حمله نظامی نداره. یه مقدار باید حوصله کرد، با ایران با حمله نظامی نمیشه در افتاد و ما آثار کارهای فرهنگیمون رو داریم در این کشور مشاهده میکنیم. خب شما ببینید وقتی که خیانت افزایش پیدا بکنه، روابط افزایش پیدا بکنه، در انگلستان چند سال پیش 50% فرزندانشون نامشروع به دنیا آمدن. این نتیجه اون روند هاست. اگر این روند ها ادامه پیدا بکنه نسل کشور ما چه اتفاقی ممکنه براش بیفته؟ ما حالا جمع متدینی نمیدونید از امسال طبق اونچه که گفتن 50% بچه های کشورمون اهل سنت هم. ابتدایی ها. این 50% بحث شیعش هم اگر بیایم وارد این فضاها بشیم، زندگی هایی که تشکیل میدیم این گونه باشن، خروجی فرزندانی که محصول تماشای ماهواره ها هستن یا روابط آزادن، اون موقع پیرو اهل بیت و مهدوی از کنم گرا و اینجور چیزها دیگه خیلی مشکل ممکن است در اینجا ما به وجود بیاد که متاسفانه کمتر داریم بهش میپردازیم. ورود افراد ناباب به خانه که در روایات ما هست، در عرض کنم که بحث‌های جدید میگویند خود اینترنت یک موجود نابابه، یعنی نه یک نفر ناباب در درون خانه ما میاد، ماهواره و اینترنت یعنی ورود افراد بسیار زیاد ناباب در درون خانه ما. یکی از دوستان ما، اساتید ما، حرف قشنگی میزد، میگفت قبلا مردم اگر میخواستن برن یه فاحشه خونه ببینن باید میومدن در یک نقطه از تهران یک جایی رو پیدا میکردن. قبل از انقلاب فاحشه خونه بود، الان مردم خودشون با دست خودشون فاحشه خونه رو بردن تو خونه های خودشون. این اینترنت، ماهواره و چیزهای از این قبیل، این اعلام خطری هست که سلامت خانواده ها رو متاسفانه داره به خطر میاندازه. پوشش نامناسب در میهمانی ها و بعد هم عرض کنم به عنوان قدم آخر مسئله خود اون وقوع خطر خیانت هست که اتفاق میفته. یعنی پس از اینها دیگه ما مواجه با پدیده خیانت خواهیم شد. لذا در این زمینه یکی از حوزه هایی که به شدت خانواده را باز تهدید میکند که من مناسب میدونم قبل از این که ببینیم چیکار باید کرد با این پدیده، مسئله خیانت هاست. یعنی ببینید روابط همسران به هم میخوره به خاطر اون سبک انتخاب همسر بعد، سبک همسرداری بعد، خیانت اتفاق میفته. و من مکرر، این مربوط به خیلی سال پیشه، مکرر عرض کردم که ما اگر مراقب نباشیم بحران آینده کشور ما بحران خانواده است که حالا به آمارهایی که فرمودن میبینید، داریم نمونه های اون را میبینیم. حالا اینکه چی کار باید کرد یا غربی ها در این زمینه حتی خودشون چی کار کردن، به من و شما نمیگن غربی ها چی کار کردن ها. اونها خودشون یک کارهایی رو شروع کردن که حالا من اگه لازم بود بعداً عرض خواهم کرد، و اینکه ما حالا چی کار باید بکنیم بحثای بعدی هست که اگر لازم بود بعداً من اشاره خواهم کرد.
شدن رسانه ها در آغاز قرن 21 و موضوع جدی نقش اینترنت در شکل‌دهی به فرهنگ، هویت و باورها و ارزش‌های اجتماعی، اهمیت توجه به این مسئله را افزایش داده. در جامعه امروز گرایش به اینترنت و استفاده از آن چنان رایج شده است که بیشتر خانواده‌ها رایانه شخصی دارند و اعضای خانواده بخش زیادی از وقت خود را در استفاده از اینترنت صرف می‌کنند.
من خودم اولین قربانی سایت خودم هستم و متاسفانه من از سال 83 تا زمان دستگیریم وقت خودم و عمر خودم و وقت خب وقت زیادی بوده، وقت زیادی از من میگرفته. به هر حال این سایت میذاشتم روی این سایت برای به هر حال جمع‌آوری عکس ها، کلیپ ها، باعث میشد که به هر حال به خاطر داشتن یه سایت جهانی، یه سایت خاورمیانه‌ای، خودم هم لذت ببرم. خب این به هر حال چون باعث میشد وقت زیادی از من رو بگیره، تقریبا 4 سال وقت من رو گرفت و خب باعث میشد که مشکلات زیادی من تو هم درستم هم توی زندگیم داشته باشم.
اینترنت ضمن تاثیرگذاری در جنبه های فردی و اجتماعی و ابزاری مهم در راستای فرهنگسازی و آموزش نیز تبدیل شده است که از هر دو حیث مثبت و منفی قابل بررسی.
بحث پدیده‌های اجتماعی هست اینه که فرد، یک مخاطب، یک کاربر اینترنتی وقتی وارد فضای اینترنت میشه ممکنه از فضای واقعی اجتماع فاصله بگیره. یعنی شما وقتی توی اینترنت میرید انقدر فضا بزرگه و جذابیت ها وجود داره و انقدر نکات متنوعی هست که میتونید برید سراغش که ممکنه آروم آروم به طوری که واقعا نفهمی، خود مخاطب متوجه نشه، یه اتفاق بیفته. اون اتفاق چیه؟ ارتباط با بدنه اصلی جامعه و جایی که هنجارها در اون شکل میگیره بازتولید میشه و اتفاقهای اصلی یک جامعه اونجا میفته، این فاصله به وجود بیاد و این ارتباط گسسته بشه.
میخوان از این طریق ریشه اون فرهنگ ناب ایرانی رو توی ایران، ناب اسلامی و تشیع رو توی ایران نابود بکنن 100%، که به هر صورت باید جوری جلوش گرفته بشه که جوونا با فرهنگ غرب رشد نکنن، جوونا ایرانی باید با فرهنگ اسلامی و دینی ایران رشد پیدا بکنن. و سایتایی که اینجوری میتونه اثر کاملا زیادی روشون داشته باشه برچیده بشه، چون توی همه مخاطبا وقتی، همه خواننده و کاربرا وقتی باشون صحبت میشد، دقیقا این اثرات رو همشون بهش واقف بودن و اعلام میکردن که اثر میذاره.
خدا واقعا کمکم کرد، تونستم خودم رو برگردونم، واقعا کمک خدا بود. اگه خدا کمکم نمیکرد غیر ممکن بود برگردم. و کلا اینکه واقعا احساس میکردم که خودم آدمی شدم که مثل یه آدمی هم که دارم تو باطلاق غرق میشم و فقط دارم دست و پا میزنم.
دنیای واقعی هم دیگه چیزی نداشتم. به این رسیدم که اگر شب میخوابیدم فکر سایت بودم، صبح بیدار میشدم فکر سایت.
به هر حال کسایی که مثل من هم حالا یا سایت دارن یا وبلاگ دارن یا واقعا علاقه من به اینجور مسائل هستن، میخوام که به محض اینکه اولین مورد رو مشاهده کردن، حتی اصلا خودشون که نشد، پدر مادرشون باید اولین کار بود، تو بچگی اگر واقعا مواردی رو دیدن باید اینا رو به روان پزشک مراجعه بکنن تا، و اگر خودشون هم الان خب به هر حال دنبال سایت و وبلاگ و حتی الان فقط علاقه مندم هستن، به نظر من باید به روان پزشک مراجعه بکنن.
یکی از کارکردهای منفی رسانه ها سلطه فرهنگی. سلطه فرهنگی عبارت است از مبادله یک جانبه عناصر و پدیده های فرهنگی برای تاثیرگذاری بر جمعیت مخاطب. بر اساس این نظریه رسانه های گروهی از جمله اینترنت از سیاست دقیقی پیروی می کنند که قدرت های سیاسی و اقتصادی تضمین کردند.
خب از این ظرفیت ها به نظر میاد که ما باید در نگاه تغییر رفتاری از دو طرف به این نگاه داشته باشیم. در علم مدیریت میگن که اگر شما میخواهید یک رفتاری رو در یک جامعه تغییر بدید، اول برید دانش اینا رو تغییر بدید، بعد نگرش اینا رو تغییر بدید، بعد تغییر رفتاری اتفاق میفته، رفتار فردی، بعد چون رفتارهای فردی تغییر پیدا میکنه، رفتار جمع هم که جامعه باشه تغییر پیدا میکنه. معمولا تغییری که از این مسیر که من عرض کردم، دانش و نگرش رفتار فردی و رفتار جمعی، این از زمانی طولانی است اما ماندگار هست، پایدار هست.
سایت غیر اخلاقی و مستهجن تاثیر به سزای روی افکار من، روی ذهن من، روی نحوه زندگی من داشته. به هر حال فساد تو این سایت ها هدف اصلیش اینه که
رفته رفته نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، واقعا یادم رفت، روز به روز منو برد خودش فرو، واقعا توی خماری بود، توی مستی بودش. از یه مستی کوچیک شروع شد واردشه و خود نمی‌فهمی وقتی که توی دنیای مجازی هستی، خود نمی‌فهمی که چجوری داری توش غرق میشی.
بسیاری از روانشناسان این نگرانی رو دارند که آسانی ارتباط‌های اینترنتی چه بسا افراد را به این سمت سوق دهد تا زمان بیشتری را به صورت تنهایی بگذرانند، به صورت آنلاین با غریبه ها صحبت کنند و ارتباط سطحی برقرار سازند و این کارها را به قیمت از دست دادن گفتگوهای رو در رو و ارتباطهای فامیلی و دوستانه انجام دهند. یکی از پیامدهای منفی اینترنت اشاعه فحشا، بی‌بندوباری اخلاقی و تحریک جنسی. اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، قابلیت دسترسی آسان به آن، توانایی همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن کاربران آن، یکی از مهمترین منابع اشاعه هرزنگاری تبدیل شده است.
مورد هدف این سایت ها قرار گرفتم و کم کم روی من کار شدن تا بتونن اون اثر پذیری و کامل روی من بذارن. پیام میدارم برای اول نوجوانان، نونهالا و جوانای این مملکت که گول زواهر این سایت ها رو نخورن. این سایت ها فقط برای این تشکیل شدن که نوجوانا رو بتونن از طریق دنیای مجازی به اون کارهای کثیفی که توی دنیای واقعیشون من میشن برسونن و ظواهر این سایت ها رو نبینن.
ما تو رسانه های عمومیمون ترغیب و تشویق و محاسن اینترنت رو خیلی دیدیم، خیلی خوب تشویق کردن. اینترنت اینطوریه. من واقعا من مخالف با دنیای مجازی اینترنت نیستم.
با وارد کردن این فساد افکار و ذهن مخاطبشون و جوانان دقیقا اینو به دنیای واقعی اون وقت بکشونن.
من اون موقع تو قسمت پرسش و پاسخ مسائل جنسی بعضی وقتا یه سوالایی که مطرح می‌شد جوابش رو می‌دونستم می‌نوشتم، یعنی که اصلا کلا همینجوری می‌دیدم وقتی یه سوال مسخره است اون صاحب اون سوال رو کسی اون سوال رو مطرح کرده یه جوری مسخره می‌کردم.
چون نمی‌کنیم این کار رو خود به خود برای یه چیزایی که کاملا حلالن درستن، هر زدن راجب اونها درسته، فکر میکنن کارهای غلطی است، خودشونو میبرن تو اون زاویه‌ای که عرض کردم، توی انزوا، توی روم، توی اتاق بسته، و این روی انزوا اونا رو میکشونه به کارهای بسیار بسیار خطرناکتر. در حالی که اگه ما اون کارهایی که یا اون حرفایی که راحت میتونستیم بزنیم تو فضا مطرح کنیم، احیانا فکر میکنه با اون حرفا نیازهاش برآورده شده، به سوالهاش پاسخ داده شده.
چون که توی دنیای مجازی هیچ کس به اصطلاح خودشو درست معرفی نمی کنه، هر کی هم دروغ میگه و یه سری چیزا میگه. من اون شخصیتی رو که به وجود آورده بودم به عنوان دختر، یه دکتر بود، به من پیشنهاد شد که ادمین سایت گفته تو بخش پرسش و پاسخ مستحجن بیا فعالیت بکن و پاسخ بده به سوالات کاربرها. منم قبول کردم، به مدت 3 ماه 5 تا مقاله گذاشتم، 5 تا مقاله مستحجن بود، البته اونا رو از طرف خودم ننوشتم چون علمشو نداشتم.
آگاهی بخشی در سطح عمومی جامعه در مورد واقعیات فضای مجازی و ایجاد اطمینان در کاربران نسبت به صحت اطلاعات و اخبار فضاهای رسمی میتواند در سطح گسترده‌ای به سالم‌سازی فضای مجازی و کاهش تاثیرپذیری منفی از این فضا کمک نماید.
بنابراین هزینه‌های اجتماعی جنگ سایبری امروزه برای ما باید دقیقاً مشخص بشه که چقدر از ما چقدر می‌خوایم سرمایه‌گذاری بکنیم. اگه بخشش بتونیم به تولید برنامه و محتوای سریال‌های داخلی خودمون بپردازیم، از طرف هم بتونیم در واقع زمینه آگاهی خانواده‌ها رو هم فراهم بکنیم. این شیوه‌هایی است که به نظرم می‌تونه کمک بکنه به روشنگری بیشتر و چگونگی استفاده از این تکنولوژی‌ها در جامعه امروز ما.
ما می‌تونیم یه پیشگیری ساده بکنیم، آلوده نشیم. در عوض بسیار هزینه‌ها کمتر میشه، بسیار زحمت‌ها کمتر میشه. شما اگه پیشگیری کنیم خیلی قشنگ‌تر از اینه که بخوایم دنبال درمان باشیم بعد از آلودگی.
یکی از اهداف مجموعه‌ای که آثار مستحجن رو در میان مردم منتشر می‌کنه اصالت بخشیدن به لذت جنسی است. این دقت بفرمایید، اصالت بخشیدن به لذت جنسی. اینها به صورت خیلی جدی موفق شدن تعریف زندگی و معنی زندگی رو عوض کنند. تعریف زندگی و معنی زندگی و معنی بودن رو عوض کنند. این اتفاق خیلی بزرگه، یعنی در واقع حاصل مطالعات بزرگ و کار بزرگه که به مرور زمان اتفاق افتاده. شاید یک قرن زمان برده تا این که موفق شدند آنچه را که جوامع سنتی به عنوان معنی زندگی، معنی بودن به عنوان یک انسان در عرصه زمین در جوامع سنتی می شناختن، این رو دگرگون کنند. معمولا دربارش گفتگو نمیشه. چگونه اتفاق افتاده؟ در سنت های شرقی و از جمله در سنت دینی اسلامی ما مقصدی تعریف شده و حسب اون مقصد برای بودن انسان در عرصه زمین سخن گفتن و تعریف ارائه کردن. از همینجا موضوع ارتباط با مهدویت پیدا میکنه. طی همه سالهای گذشته هم در ایران از این موضوع غفلت کردند. یعنی کجا باید بریم جاش رو داده به چگونه باید بریم. شما از صبح تا شب رادیوها و تلویزیون رو باز بکنید، عموماً برای بچه ها، مربی ها، معلم ها، مبلغ ها از چگونه رفتن میگن. اینجوری بپوش، اینجوری نپوش، اینجوری بخور، اینجوری نخور، اینجوری را برو، اینجوری را نرو، اینجور درس بخون، اینجور درس نخون. اما کجا باید بره؟ دیگه نیازی نمیبینیم ما سوال کنیم کجا باید بریم. چرا؟ چون همون پروتکلی که قبلا دربارش اشاره کردم جواب داده. کعبه آمال دنیاست، به پیشرفت میرسی، پیشرفت کنید. وقتی هم از پیشرفت خواستن تعریف بدن، عام و خاص مدرنیزاسیون رو جلوه دادن در چشمها. ببینید چی غربی ها به کجا رسیدن، ما از قافله تمدن عقب افتادیم. حالا این قافله تمدن چیه؟ آمار میدن. این رسانه هاشونه، این ماشین هاشونه، این متروشونه، این قطار هاشونه، این تعداد ماشین هاشونه. تعریف دادن دیگه، یعنی اون تعریف میدن و مقصد رو دگرگون کردن. مقصد این بوده. مطلقا در هیچ کدام از جامعه های سنتی، حتی در جامعه غرب قبل از مدرنیته، این تعریف نه از زندگی وجود داره، نه اون تعریف از مقصد و مأوایی که باید در سرانجام بهش رسید، چون این تعریفی وجود نداره. وقتی در چشم و جان مردم مقصد را عوض کردی، الزاماً نحوه بودن و رفتنش عوض می شود. و اگر به عنوان یه معلم فرهنگی از من بپرسید چه کار باید بکنیم، من میگم قبل از این که گفتگو از چگونه رفتن، یعنی ورود به جزئیات از این قبیل بخوایم داشته باشیم، برای خودمون و برای مستمع خودمون باید از پایان بگیم. وقتی جوانی قبول کرد و دریافت که رفتن به سمت قله دماوند ضروریه، نرفتن به شمال و دریا، در میابه که میشود به او گفت که لازمه رفتن به قله دماوند و فتح قله دماوند بردن یه سری ابزار خاصه. یعنی کوله پشتی میخواهی، قمقمه میخواهی، تناب میخواهی، کفش مناسب میخواهی. و این خیلی خیلی خوبه، میفهمه که با مایو که نمیشه رفت دماوند، نسبتی نداره، چون اونجا دریاست و شنا. با قایق که نمیشه رفت دماوند. تا زمانی که مقصد رو تعریف نکردیم، تمام اینها ابزارند. یعنی هم قمقمه، هم قایق، هم تناب، هم کوله پشتی، هم همه اینها، هم مایو، اینا جز ابزارند. یعنی در عرض هم قرار دارن، شأن واحد دارن. اما شما مقصد رو تعریف کنید، همه چیز دگرگون میشه. میخواهیم برویم دماوند، اینا دیگه ابزار معمولی نیستن، اینا دیگه لوازم نیستن. لازمه رسیدن به دماوند و فتح قله دماوند بردن قایقه؟ نه. لازمه فتح قله دماوند رفتن با مایوه؟ نه. یعنی مقصد شما و مطلوب شماست که معلوم میکنه چه لوازمی داشته باشید و این لوازم لازمه رفتن به اون قله و فتح اون قله است. برمیگردم به حرف اولم، اینها موفق شدن در اذهان و جان مردم مقصد رو عوض کنن و معنی بودن رو دگرگون کنن، لذا در مستهجن پردازی اصالت بخشیدن به لذت جنسی و وقتی هم از خانواده و تشکیل خانواده سخن گفته شده، در تشکیل خانواده چه چیز اصالت پیدا کرده؟ لذت جنسی اصالت پیدا کرده. و وقتی هم که ما اومدیم گفتگو بکنیم از مقصد نمیگوییم، از چگونه رفتن میگوییم، یعنی از ابزار فقط حرف میزنیم و شأن همشون رو هم واحد میگیریم. در ادبیات دینی تجربه کمال و نیل به کمالات اخلاقی و جلب صفات کمالی یک مقصد نهایی نیست، اما یک مقصد تعریف شده ممدو برای رسیدن به فلاح و لقاه، یعنی برای رسیدن به فلاح یعنی رستگاری و لقا یعنی پیوست خوردن و پیوند خوردن به حضرت باری تعالی، ضرورتاً تجربه صفات کمالی لازمه و انسان اصلا برای تجربه کمالات به دنیا آمده. حالا ببینید، آیا در برای رسیدن به قله کمالات و تجربه صفات کمالی اصالت بخشیدن به لذت جنسی جا داره؟ میبینید مثل همین که میخواد با مایو و قایق بره کجا؟ بره دماوند. هم معنی نداره که انسان برای تولد پی در پی آمده است، اما نه به معنی هندویش و تناسخ، به این معنا که با مرگ در صفات بهیمی، با مرگ در سبعیت، با مرگ در روش و منشی که به لذت جنسی اصالت میداد، از خود بیرون بشه، از خود بیرون بیاد، به درجه از بی خودی و فراموشی خود برسد، خلاص بشود از خودش، جلوه جمال ببینه و شاهد جمال بشه. و ازدواج یک مرحله ابتدایی برای از خود بیرون شدن، آزاد شدن و طی مراتب تا در دامن زندگی و زندگی زناشویی و در ازدواج، در دامن زندگی زناشویی از خود خلاص شدن رو تجربه کنه، چون یه جوان مجرد همش به خودش میپردازه، همش مشغول خودشه، برای غیر خود عمل نمی کنه. یه روزی جوانی برای من ایمیلی فرستاده بود، خیلی قرض زده بود، خیلی نق زده بود، خیلی قرض زده بود. من پیامی برای او فرستادم، ابتدا فکر کرد مزاح می کنم، گفتم سگی رو بگیر در خانه برای خودت نگهداری کن، دوست داشتی گربه ای برو بگیر ازش مراقبت کن، اگر دلت نمیاد برو در یه مهد کودک در یک شیرخوارگاه مراقبت از یک بچه رو قبول کن. من داشتم به او میگفتم و به او توصیه میکردم چه کار کنه؟ از خودش خلاص بشه، به دیگری بپردازه. یکی از نردبانهای تجربه کمال از خود خلاص شدن. و ازدواج یک تمرین، ازدواج یک تمرین از خود بی خود، از خود بدر شدنه، چون به غیر از خودت به یکی دیگر می اندیشی. و اگر درست این تجربه اتفاق بیفته، چه زن چه مرد در مراتب بعدی از خود بدر شدنهای پی در پی سیر می کنه، به اون مراتب کمالی می رسه. سخنم رو دراز نکنم، من هم ربط میدم مطلبم رو به این سوال که این ادوات مدرن و از جمله ماوراها چه تصویر ذهنی از فرد، از انسان نسبت به خودش میسازه؟ فکر میکنم جناب استاد فروتن زحمتش رو بکشن.
بله استاد، فهمیدم بحث اصالت به لذت جنسی ممکنه ماهواره ها بدن. ما میگیم کاش که اصالت به لذت جنسی میدادن. تنها چیزی که ماهواره ها ایجاد نمیکنن همینه، یعنی انسان همسر رو به عنوان یک انسان نمیبینه در روابط جنسیش. اگه ما به عنوان یک انسان دیدیم، اون موقع رابطه جنسی لذت بخش خواهد شد. البته ما اگه در فرهنگ اسلامی بیایم، به هر حال معتقدیم تمام استعدادهایی که خداوند در وجود ما گذاشته برای رسیدن به اونه، یعنی برای رسیدن به خداست. یعنی ما اگر لذت جنسی رو خوب بهش توجه کنیم، یه مثل عبادت ذکر شده ازش. اگر من بخوام عاشق خدا بشم، ممکن از عشق به همسر بتونم عشق به خدا رو تمرین کنم و یاد بگیرم. وقتی جنبه های معنوی عشق بردیم جلو، وقت بعد بحث مسائل لذت های جنسی میشه که میگیم اگر نیازهای جنسی در اسلام اصل زندگی نباشه، حداقل چسب زندگی هست. ما با دیده چنین باید به مسائل جنسی نگاه کنه. متاسفانه خب مسائل جنسی در کشور ما تابوه. شما مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی به همه میپردازی، بحث مسائل جنسی میشه مقدار میگیم بعد زشت، خجالت بکشین، حرفا چیه هنوز؟ و ما دقیقا از همینجا داریم ضربه میخوریم، از همینجا داریم نفوذ غرب وارد میشه. خب بحث تصویر ذهنی شد تو ماهواره. خب ماهواره یکی از کارهایی که میکنه همینه. برای افرادی که مجرد هستن، هنوز ازدواج نکردن، تصویری از همسر درست میکنه که وقتی ازدواج میکنه میبینه این همسر اونی که فکر میکرد نیست. اونی که بهش یاد داده بودن تو ماهواره نیست. به طبع تضاد درونی گیر میکنه. چون بحث عشق و عاشقی اولش که اصلا کور جوان چی نمیفهمه، بعد که اون چند ماه اول که گذشت، بعد اینو نگاه میکنه به اون آموخته های خودش که تو ماهواره یاد گرفته بود. بعد این مال جوانه مجرد ما که دچار مشکل میشن. بنده الان شاید در کلینیک خودم از هر 10 تا بیمار، اونجا همه همکار افراد عالم هستن، به ما بحث علم اومدن، ما هر چی میگیم از بعد بحث علمی میگیم خدمت شما، شاید از هر 10 تا بیماری که در کلینیک من مراجعه میکنه، جوونی میاد میگه عضو به تناسلی من کوچیکه، آی دکتر چه داروی مصرف کنم، چه دستگاهی، ماهواره اینا رو تبلیغ کرده، شما بسام تجویز بکن. تصویر ذهنی خودش نسبت به خودش کاملا عوض شده. خب دشمن چی کار میکنه؟ اول میاد یه کاری میکنه که خودت نباشی. بعد میاد یک نیاز ایجاد میکنه در وجود تو. بعد وقت نیاز ایجاد کرد، حرکت بعدی شروع میشه، بحث اقتصادیه. میاد لوازمایی میسازه، داروهایی میسازه، میگه اینو مصرف کن تا خوب بشی. بعد چند هم هنرپیشه میاره که میگه آره ما خوردیم خوب شدیم. حتی ممکن بعد دکتر باشن، بالاخره پولی میگیرن و میگن که این خیلی خوب بود. من به اون جوان ها میگم که شما که میگی من این مشکلی دارم و نیاز به این روش دارم، سوالم از تو اینه که چرا تقریبا افراد متأهل پلو من نمیان که اینو بگم، آدم مجرد میان؟ چون برای که ذهنش از خودش بیرون میکنه. متاسفانه کشور ما هم به دلیل یک سری افراد ناآگاهی که بعدا تو ریزهای مجموعه های اداری هستن، این موضوع داری دامن میزنه. ببینید من مثلا الان تو ماهواره زیاد تبلیغ میشه، داروهایی هستش که داروخانه خود ما هم هستش، داروهایی هست که اندازه رو بزرگ میکنه، چیکار میکنه با مجوز وزارت بهداشت هم می‌نویسن. شما بگید چی نمی‌نویسن راجع به این داروها که فلان کارها رو انجام میده، ولی بحث ما چیه؟ خب طرف تو ماهواره اینا رو می‌بینه، وقتی اینا تو ماهواره دید احساس میکنه مشکل داره، بعد یه داروهایی هم به عنوان مکمل غذایی از وزارتخانه مجوز میگیرن میان، و بعد دیگه کاری نداره سیستم اداری ما راجب این دارن چی تبلیغ میکنن، هر چی میخوان تبلیغ میکنن، کسی هم با اینا برخورد نمیکنه. خب جوان ما اینو تو ماهواره دیده، تبلیغاش هم تو داروخانه دیده، خیلی آدمه حالا خوبی بوده که اومده از ما هم پرسیده، وقتی ما نگاه میکنیم این که مغز جوان عوض شده، تصویر ذهنش عوض شده، یه چیز دیگه از خودش داره میبینه، متأهلش هم به همین صوره. حالا اشاره کردم تصویر ذهنی، من یک خب علت ناتوانی های جنسی در آقایون علت روانی داره، علت جسمانی داره. ما یه آقای اومد پلو من، 5 سال ازدواج کرده بود، گفتش که آیدو که من یه 9 ماه دچار یه مدتی دچار ناتوانی جنسی شدم و شما منو درمان کنید. من باش بررسی کردم، صحبت کردم، فهمیدم علت ناتوانیش مسئله روحیه نه مسئله جسمی. خب خیلی اصرار میکرد که نه من مشکلم مسئله جسمی، بهش ثابت کردم نه شما از نظر بدن سالم هستی، از نظر روان دچار مشکل شدی. بعد گفتم که خب حالا مشکل چیه؟ گفت اگه راستشو بهت بگم، البته من زنمو خیلی دوست دارم، خیلی بهش علاقه دارم، واقعا واسش میمیرم، ولی راستشو بخوای زن من لاغره، منم زن لاغر دوست ندارم. بهش گفتم که تو وقتی ازدواج کردی زنت مثلا چاق بود که حالا لاغر شده؟ گفت نه همین تیپی بود. گفتم که چند وقت حالا زنت لاغر شده؟ گفت 9 ماهه. رفتم 9 ماه شروع کردم کار کردن، دیدم 9 ماه پیش ماهواره آورده تو خونش و با فیلمایی که تماشا میکنه بین زنانی که تو ماهواره داره میبینه و زن خودش حالا دچار تضاد شده. خب ماهواره چی کار میکنه؟ قهرمان پروری میکنه. چون یه سریال خودمون نگاه کنید چقدر پشت صحنه‌اش تکراریه، 10 بار یه حرکتی اتفاق میفته تا آخر اونو برمی‌دارم به عنوان فیلم نشون میدم. نمیدونم تو ماهوارم همین داستانا شکل میگیره، هنرپیشه‌های ویژه‌ای رو میارن که هیچ وقت سنشون نمیره بالا، هیچ وقت پوستشون چروکیده نمیشه، هیچ وقت اینها براشون به اصطلاح قدیمی نمیشن، همیشه تکراری هم میرن دستشین میکنن، گلچین میکنن، آدم رو میارن. نمیدونه اینا رو، حتی اینها رو اصلا تمرین میدن واسه یه کارهایی که اینها رو ادا در بیارن. این فکر میکنم واقعیت همینه. بعد نگاه میکنم اینه که خب این همسرش اون نیست که اونجا داره میبینه. خب برای اینکه خودش رو آروم بکنه بعد یه عیب رو همسرش بذاره، تا عیب نذاره آروم نمیشه. خب من باید بیام ناتوانی جنسی اون فرد رو درمان کنم، یا بعد بیام ماهواره رو از زندگیش خارج کنم؟ و وقتی این بحث باش مطرح کردم کاملا قبول کرد و قبول داشت که این باعث شده زندگیش دچار مشکل بشه. پس بنابراین اون چیزی که من میخوام اینجا استاد شهر فرمودن بگن اینه که یکی از کارهایی که ماهواره ها با اون فیلم ها با اون روش هایی رو که تبلیغ میکنن، در حقیقت میان برای زن و برای مرد چه از خودشون یک تصویر دیگه‌ای رو جاسازی میکنن که دیگه خودش خودشو نمیبینه، اعتماد به نفس خودش از بین میره، و یکی این که برای همسر هم یک کارهایی میکنه که این همسرش تو اون زاویه دیگه نمیتونه ببینه، و در حقیقت احساس میکنه همسرش هم اونی که بود و اونو آروم میکرد و با اون صمیمی بود، یواش یواش اون دیگه اون همسر نیست، از همسر شروع میکنه دور شدن، میخواد به لذت های دیگه برسه. خب به تبیین افرادی تو خیابون تکراری نیستن، افراد تو خیابون نمیدونن، ممکن جوان‌تر باشن. یواش یواش عشق و از اون عشق الهی و انسانی به عنوان آرامش بطل تسکنو ماهواره میاره به یک عشق جسمی حیوانی سطح پایین و طرف نمیدونه چجوری داره تو این فضا قرار میگیره. پس بنابراین ما باز یکی از بحث نیمه پنهان آسیب‌های اجتماعی در حوزه خانواده در ضمن ماهواره همینه. ماهواره تصویر ذهنی رو عوض میکنه و با این تغییر در تصویر ذهنی موفق میشه که اون شالوده خانواده رو متلاشی کنه، اون زن و مرد رو از هم جدا کنه، زندگی سرد بشه. خود زندگی که سرد شد یعنی شما یک سری پیامدهای فساد هم اضافه برش به زندگی این زن و شوهر وارد خواهد شد.
متشکرم. خدمتون که عرض کنم شاید تصویری که امروز برای بچه‌های ما، مثلا جوانان ما از جایی مثل آمریکا دارن، همین تصویری است که رسانه‌ها و فیلم‌های سینمایی نشون میدن. آمریکا این که الان هست نبوده. شاید اگر بخواهم ذکر کنم یکی از کشورهای مذهبی سنتی را بر به شمارم، ایالات متحده آمریکا را تعریف کنم، اما آمریکای الان رو. تاریخ آمریکا اساساً یک تاریخ مذهبیه. شکلگیری ایالات متحده آمریکا یک سابقه کاملاً دینی داره. تأسیس آمریکا بعد از کریستوف کولوم و فتحش و کشفش به عبارتی با سنتی ترین و متعصب ترین مردم مسیحی اتفاق افتاده، یعنی پیوریتن‌هایی که اینها از اروپا رفتن به دنبال سرزمین موعود به آمریکا، به دنبال سرزمین موعود به آمریکا رفتند، نه مذهبی ترین مردم بودن. و همین خاطرم وقتی سابقه ایالات متحده آمریکا رو مطالعه میکنید میبینید که اسمی که رو بچه‌هاشون گذاشتن، اسمی که رو شهرهاشون گذاشتن، رو محله‌هاشون گذاشتن، همه برخواسته از ادبیات کتاب مقدس توراته. یهود در وقت مواجه شدن با مسیحی ها و مسلمان ها دو استراتژی رو تجربه کرده و پی گرفته: فاسد کردن مسیحیان و درهم کردن و مشغول کردن و به جان هم انداختن مسلمانان. اینا تیه فرایند بسیار پیچیده و اما دقیق موفق شدن در عرض مدتی ایالات متحده آمریکا رو فاسد کنند، یعنی جامعه مسیحی اروپا رو فاسد کنند. در این باره کاملا موفق بودند در فاسد کردن اینها. اطلاعات بسیار دقیقی وجود داره، یعنی اگر که سابقه مستهجن نگاری رو بررسی کنید این اطلاعات تیتوار و چند عنوان ساده به چشمتون میاد. 75% محصولات هرزه اینترنتی در آمریکا تولید میشه. 75% از آثار پورنو. 70 میلیون نفر در طول هفته به سایت های هرزه مراجعه میکنن. 100,000 سایت تصاویر مستهجن رو درباره کودکان منتشر میکنن. تو جهان اینجوری الان هست. و به گزارش مرکز تحقیقات فورستر 1998 درآمد سالانه قریب به 1 میلیارد دلار در سال. اما نگاه کنید عموم تولید کنندگان و منتشر کنندگان از روز اول یهودی ها بودند. از روز اول یهودی ها بودند. بین سالهای 40 تا 90 شما اگر آمریکای دهه 40 و 50 رو ببینید متعجب میشید. از اونها سنتی تر وجود ندار در مناسبات اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی. خودشون بناگهان متوجه شدن که همه مناسباتشون به هم ریخته. این از طریق در واقع هرزه نگاری اولین و بیشترین بازیگران فیلم های پرنو یهودی ها بودن، چنان که اولین سازندگانشون یهودی ها بودن، چنان که تئوری پردازان اولیه یهودی بودن در ایالات متحده آمریکا. فاسد کردن مسیحیان و درگیر کردن مسلمان، ببینید تمام شرق اسلامی با هم درگیره، اما آرام آرام در تجربه زندگی مدرن و رسانه‌ها مسلمانان علاوه بر اینکه به درگیری با هم مشغول شدن، فاسدم شدند. این مقدمه رو عرض کردم تا یک نکته بگم. اتفاقا در میان غرب و از جمله ایالات متحده آمریکا، انجمنها، NGOها و مراکزی هم برای اندیشه در این باره شکل گرفت. من سوالم از آقای جناب آقای پسندیده اینه که خود غربی ها برای مواجه شدن با این پدیده وحشتناک این بلا رو بر سرشون آورده چه کردن؟
خیلی متشکرم. بخش مهمی از سوالاتی که شما سروران محترم دارید برمیگردد به اینکه چی کار باید کرد. این بحث حالا بعداً من بیشتر میپردازم، جزء مباحثی است که مقدمات اون خواهد بود. اما پرسشی که ایشون مطرح کردن، ببینید ما دانستن اینکه غرب چی کاری کرده برای ما خیلی مهمه، به دلیلی که اونا دلیلش رو بعداً عرض خواهم کرد. آقای دکتر درست فرمودن، امریکایی ها متدین بودن. من این جمله را با توجه اطلاعاتی که دارم یه مقدار اصلاحش میکنم، هنوز هم نسبت به اروپایی ها از همه متدین ترن. یعنی در اروپا بالای 80% مردم آلمان، نزدیک 90% گفتن اصلا هیچ دین و خدایی رو نمیپرستیم. اما توی امریکا اینجوری نیست، هنوز هم اونها نسبت به اروپایی ها متدین ترن. اونچه که مهم هست این است که این روند تغییر رو که اتفاق افتاده به عنوان یک انقلاب جنسی قبلا ازش یاد کردن، هم اروپا رو به هم ریخته و هم امریکا رو به هم ریخته نسبت به گذشته، خیلی تغییر کردن. اما مواجهه با اونها یک مواجهه متفاوتیه، به ویژه امریکایی ها که من حالا عرض میکنم. سروران من، یکی از خیانت هایی که مترجمین به ما کردن، به ما ایرانی ها کردن، این است که تمام اطلاعات درباره حوزه آزادی جنسی و دوره آزادی جنسی یا رویکرد آزادی جنسی در ایران ترجمه میشه و ازش دفاع میشه. اما غربی ها از این گذر کردند. گذر کردن یعنی به لحاظ نظری و حتی در بعد عملیاتی که من توضیحش عرض میکنم، از این عبور کردن، دارن وارد یک دوره جدیدی میشن. از این دوره جدید سالش که من خدمتتون عرض بکنم تعجب خواهید کرد، ولی از این دوره جدید و این رویکرد جدیدشون ذره خبر به گوش من و شما نرسیده. چرا؟ البته اخیراً دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها کتاب‌هایی در این رابطه داره تحت فمینیست در ترازوی نقد، بیشتر به بحث‌های فمینیست می‌پردازن. ولی در همین حوزه مسائل جنسی غرب حرف‌های دیگری داره، صداهای دیگری داره. ببینید، من این بخش رو اجازه بدید خیلی فشرده و سریع خدمت شما عرض بکنم. انقلاب اسلامی ایران چه سالی پیروز شد به سال میلادی؟ 72. 1981 کنگره امریکا قانون عفاف رو تصویب کرده و بر اساس این قانون عفاف دولت موظف است از NGO هایی که اونجا میدونی کار خصوصیه، NGO هایی که در حوزه عفاف کار میکنن به ویژه در مدارس، حالا اینها بعدن هفت داره برای نظام جمهوری اسلامی که ما چقدر باید تأسف بخوریم، به ویژه در مدارس موظف از حمایت بکنه، بودجه برای این ایالات متحده امریکا قرار داده. از سال 1981 قانونش تصویب شده. دو تا قانون بوده، یکی قانون عفاف چیست سیتی لا، یکم قانون زندگی خانوادگی نوجوانان برای بحث خانواده. میدونید چرا؟ دلیلش این است که غربی ها در دوره قبلشون که آزادی جنسی رو شروع کردن از حدود شاید یک قرن قبل 50-60 سال پیش، پیامدهای بسیار بدی رو مشاهده کردن که بخش‌هایش آقای دکتر اشاره کردن، بحث تفصیلی داره، من وارد تفصیلیش نمیشم. بیماری ها افزایش پیدا کرد، بارداری های ناخواسته یه معضل اجتماعی شد برای اونها، و ازدواج کاهش پیدا کرد. جالب، نظریه مشکلات رفتاری میگوید یکی از دلایل مهم رفتارهای ناسالم جوانها و نوجوانها مسئله آزادی جنسی و پیامدهای بسیار زیادی که جامعه را وقتی که با این مسئله مواجه کرد به فکر این فور رفتن که چی کار باید بکنن. در گام اول اون چیزی که تحت عنوان انقلاب جنسی ازشون یاد میکنن یک رویکرد جلوگیری بود. رویکرد جلوگیری با اختراع وسایل پیشگیری شروع شد، ازش به عنوان انقلاب جنسی یاد کردن، فکر کردن دیگه حالا همه مشکلات آزادی جنسی وجود دارد، یعنی لذت آزاد، پیامدهاشو هم میتونن کنترل کنن. متاسفانه دیدن همچنان پیامدها وجود داره. اینا از کلمه یه سری بحثای تفصیلی داره که من وارد اون حوزه‌اش نمیشم. کم کم غرب باد آزمون و خطا. خیلی سال گذشت، خیلی آدم ها و خانواده ها نابود شدن و اونگونه که باید باشن و انسان باشن نشدن. آسیب هایی را زیاد یا دیدن تا به یه چیزی اندیشمندان اونها رسیدن تحت عنوان ابستیننس، رویکرد خویشتنداری. امروزه در ایالات متحده به ویژه امریکا، اروپایی ها کمتر سراغ این میرن، از چیزی تحت عنوان سکشوال ابستیننس یاد میکنن، یعنی خویشتنداری جنسی. یه برنامه دارن، ابستیننس آنلی پروگرام. میگوید تنها راه نجات انسان از این وضعیت فقط و فقط خویشتنداریه، خویشتنداری، نه آزادی جنسی. این حرف اوناست امروزه. حالا اگر این محدودیت های از کنم که سایت ها نبود شما این اصطلاحات رو میذارید مطالب علمیش میومد. من همه اینا رو از مباحث خودشون گرفتم در خیلی سال پیش، از 5-6 سال پیش که این مباحث یک بار شروع کردیم. یه شعاری دارن absence only until marriage، یعنی فقط خویشتنداری جنسی تا هنگام ازدواج، شعارشونه. سروران من دو سال پیش بود یه گزارشی میخوندم، الان در کشور امریکا 1000 NGO افاف را در مدارس اونا داره ترویج میکنه و خانم های محترم به ویژه این مسئله را برای دختر خانم ها آموزش میدن تو مدارس دخترونه، بیشتر با اونها آموزش میدن، چون اونها دیدن دخترانشون هستن که بیشتر از همه دارن آسیب میبینن. 1000 NGO وجود داره، یکی از اونها سیلور رینگ که بزرگترین، یکی از بزرگترین NGO هاست، یکی دیگر عشق حقیقی منتظر میماند. اصلا اسم NGO اینه، یعنی به مخاطبان خودشون میگوین کسی که واقعا عاشق تو باید منتظر باشه تو ازدواج. روابط پیش از ازدواج یعنی چی؟ یه چیزی دارن به نام حلقه بکارت، پیمان، عهدنامه بکارت، پیمان میبندن هیچ رابطه جنسی نداشته باشن. الان در امریکا 1000 تا NGO داره این کار انجام میده و ما در کشور خودمون جرأت نمی کنیم بگوییم سراغ عفاف برید. یکی از دردهای بزرگ ما اینه. من همه وجودم را حاضرم وقف انقلاب بکنیم، جانمون رو هم بدیم، اما عزیزان من در حوزه فرهنگ مشکل ما این است که نظام ما اسلامی نیست. نظام که میگم منظورم مسئولی نیست ها. یکی از اساتید دانشگاه که خیلی هم با این بحث موافق نیست، تو همین انتخابات اخیر و بعد از کنم که بحث دولت جدید که پیش اومد، گفت یه بار از اول انقلاب نگاه کنید. وزرای خارجه، اقتصاد، دفاع، فکر میکنم همین بود، این حوزه معمولا قوی ترین آدم ها بودن. در حوزه فرهنگ با همه وزارت خانه ضعیف ترین آدم ها اومدن. کدام کار فرهنگی در کشور ما در این رابطه انجام می شود؟ شما جرأت دارید بگویید در مدارس مثلا طرح عفاف پیاده بشه؟ تا این حرف ها این امبازی ها رو بذارید کنار، جهان امروز من میگم اگر غربی 2000 رو نمیدونم 10 و 12 و 13 و 14 میخواد بشید اینا هم. و این بخش ها چرا ما نادیده میگیریم؟ چرا نمیذاریم بچه های ما لاقل با این بخش هم آشنا بشن؟ یه خیانت در حوزه ترجمه است. وقت مسئولان ما هم نمیدونم به گوششون نمیخوره، نمیدونم چه دلایلی داره. واقعا این جز قصه های ماست. در نوشته های شما هم بود که چیکار باید که، خب این جز قصه های ماست که یک مرکز وجود نداره در کشور که به این مسئله بپردازه. میشود در این زمینه کارهای زیادی کرد. البته غربی ها در این برنامه شون، من این را عزم میکنم و بحثم رو در این بخش تمام میکنم که ببینیم حالا ما باید بعد از این چی کار بکنیم. جالبه بدونید این برنامهشون ارزیابی خودشون میگوید 88% ناموفق بوده، یعنی 12% فقط موفقیت داشت. کسانی که در این برنامه ها آمده اند نتوانستن خیشتنداری را تا آخر ادامه بدن. چرا؟ بیایید برنامه را یک مرور گذرا و سریع بکنیم. اون موقع شما میفهمید آموزه‌های دین ما چیکار کرده و بعد من عرض خواهم کرد که ما حالا باید چیکار بکنیم. این برنامه یه الگوی اجرایی داره تحت عنوان Love Without Sex، یعنی شما میتوانید با هم دوست باشید اما روابط خاص زناشویی نداشته باشید. مهمترین مشکل این برنامه اینه، همون چیزی که در کشور ما هم هست. حالا دوست باشن با هم دیگه چه اشکالی مگه؟ در قالب این برنامه راهکار ارائه میدن، میگن وقتتون رو با هم بگذرونید، با هم به دیدن فیلم برید، تفریح برید، تماس‌های فیزیکی داشته باشید. البته تماس‌های فیزیکی اونا نام بردن، من اینجا دیگه خیانت در ترجمه کردم و یک اصطلاح عام گذاشتم. ولی جالبه خود اونها در همین آموزش‌هاشون میگوین مواظب باش، اما مواظب باش و به یاد داشته باش که اگر مراقب نباشی انجام همین فعالیت‌ها ممکنه به روابطمون در بشه ها. خب همه حرف همینه. من اون موقعی که اینها رو بحث می‌کردیم یک دانشجویی بود زبانش خیلی خوب بود، کمک میکرد به ما در ترجمه اینها، میگفت فلانی چطور ممکنه این کارا رو بکنن بعدم بخوان خیشتندار باشه. گفتم به نظرم مشکل کارشون همینه. بعدن دیدیم خودشون هم به همین نکته رسیدن و بعد برنامهشون رو بعدن عرض خواهم کرد اصلاح کردن برنامهشون. امروزه دارن آموزش میدن خیشتنداری جنسی ها. چیا تو این آموزش هاشون میگن؟ ببینید اولین مورد پوشش، همون پوششی که تا اسمش میاد میگن این حرفای کهنه و قدیمی بریزید تو، میگوین لباس‌های مناسب بپوش، طرز لباس پوشیدن تو برای دیگران پیام میفرسته. خطاب به خانم‌ها میگن میشه، مردان مخصوصا از طرز لباس پوشن تأثیر میپذیرن که لاغ من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش. دو، میگه از داروها و الکل استفاده نکن. چرا؟ چون این دوتا مشروبات الکلی اینها، به خاطر اینکه تو قدرت نگفتن دیگه نداری. ما بعداً برمیگردیم روی این، تو تربیت اسلامی ما خیلی برای این حرف داریم، همون تربیت اسلامی که میگه مال 1400 سال قبل به درد امروز نمیخوره، بعداً من عرض خواهم کرد که به چه دردی خواهد. سه، میگوید برای مدتی طولانی با هم تنها ننشینی. این غرب داره میگه این حرفها، یعنی خلوت با نامحرم. حالا شما بگو آقا خلوت با نامحرم نکنید. آقا این حرف همون دوره جدید نیست. آخه بگم خدا انصافتون بده، همون غرب جدید رو هم خوب بشناسیم. بعد عقلم خدا به ما داده آخه. چهار، با افرادی که مانند تو هستن رفت آمد داشته باش، یعنی حلقه دوستان. بچه های ما با کی دوستی میکنم؟ یادشون دادیم چگونه دوستیابی کنم؟ نیاز عشق خود را بشناس. منظورشون این است که نقاط آسیب خودت تو برو بشناس، ببین تو از کجا در حوزه جنسی آسیب میپذیری. و بعد نکته ششم میگه بیار خودت رو سطح بالا، معیارت رو بیار بالا، تو یه ابزار جنسی نیستی. اون نکته‌ای که جناب دکتر شفیعی در بحث قبلشون داشتن، این که من باید به کجا برم، گفتمان انسان و هدف از زندگی انسان کاملا عرض کنم که باید تغییر بکنه. در همین آموزش ها میگوین رسانه ها، دوستان، خودت را نیز فراموش نکن. رسانه ها را به ویژه روش دست میذارن. اینها چیزایی هستن که ممکن است انسان را مجبور بکنن. یه چیزی را آموزش میدن به نام مهارت های نگفتن. مهارت های نگفتن خیلی، میدونید خیلی از بچه های ما نمیتونن مقاومت کنن چون مهارت نگفتن ندارن. تو این مهارت‌های نگفتن مثلا یک چیزی دارن به نام NICE. یعنی چی؟ یعنی تا کسی درخواست کرد، من حالا بحث‌های اسلامیش هنوز نگفتم، بعداً اگر فرصت بوده عرض خواهم کرد، میگن بگو N یعنی No، یعنی اگر کسی از درخواست داشت بگو نه. I با جمله من بگو من به هیچ عنوان حاضر نیستم دست به این روابط بزنم. I و جملاتی که من توش هست، روانشناس ها میگوین که این اعتماد به نفس فرد رو میرسونه. با قاطعیت این رو بگو. Change، صحبت رو عوض کن.
اگر او در مورد امور جنسی صحبت میکنه تو موضوع صحبت رو عوض کن. حالا ما اینجا نقد داریم، کسی که آمده تقاضای جنسی از دختر خانم ما داره، اینو بیشتر به دختر خانم هاست آموزش به ویژه. اگر آمده صحبت از امور جنسی میکنه، خب ما گفتگو رو ادامه بدیم، موضوعش عوض کنیم. اسلام چنین، یعنی عقل، حالا اسلام رو بذارید کنار، اسلام اصلا به درد هیچ دور زمانه فرض کنید نمیخوره. عقل آدم چی میگه؟ چینج، موضوع رو تغییر بدید که ما رو این نقد داریم. اگزیت، اگر دیدی اون راضی نشو قطع کن رابطه رو، خارج شو، اینجا رو قبول داری. لذا عرض زمین است، حالا مطالب بیشتری هست، من وارد این حوزه نمیخوام بشم. غرب امروزمون غربی نیست که ما تصور میکنیم. تجربه به اونها اثبات کرده که باید برگشت به خویشتنداری جنسی. خانم وندی شلیک یا شیلت، اگر ترجمهش اشتباه نکرده باشم، تلفظش یادم باشه، یک کتابی دارد به نام بازگشت به حیا. تو ایران ترجمه شده به بازگشت به عفاف. عفاف قدرت، مدستی یعنی حیا. میگه غرب قبلا با حیا بود، بعد بی حیا شد، همونطوری که تاریخش ایشون گفتن. و الان یک اندیشمند امریکایی هست میگوید هیچ راهی نداریم جز اینکه برگردیم به حیا و به اون دوران عفافی که داشتیم. و این مسیر را شروع کردن برای نجات خودشون، این کارا رو کردن. من در یک گزارشی میخوندم چند سال پیش، میگوید دختران نیویورکی وقتی که مورد آزمون قرار گرفتن، تست شدن، نسبت به نسلهای پیشین خودشون پوشششون افزایش پیدا کرد و از اون برهنگی دیگه دارن کم کم جدا میشن. البته منظوری نیست که اونا پوشیه زدن و چادر پوشیدن ها، نسبت به گذشته خودشون پوشیده تر شدن به خاطر همین تبلیغاتی که وجود داره. و جالب، خود غربی ها یعنی امریکایی تحلیل کردن، میگوین این دلیلش این است که دختران نیویورکی میخوان دیگه خودشون باشن، تسلط بر خودشون داشته باشن و بازیچه دست دیگران نباشن. لذا اون چیزی که برای ما متاسفانه مغفوله، من دلیلش رو بعداً عرض خواهم کرد، این است که ما بدانیم غرب هم این مسیر را تجربه کرده و شکستش را دیده، منتها با هزینه بسیار زیاد، نزدیک یک قرن هزینه پرداخت کردن از انسان ها. آدم ها نابود میشن، نه خونه ها. ما توی جنگ خیلی خسارت مادی دیدیم. یه بار یک کسی میگفت شما اینقدر سختگیری کردید در دینداری، مردم زده شدن. گفتم ما سختگیری کردیم و در جنگ حداقل 120 هزار انسانی تربیت محصول این تربیت به اصطلاح سختگیرانه دینی بود که توانستن دروازه های بهش را فتح کنن. یعنی انسانهایی که شهید شدن در جنگ حداقل. ببینم محصول این دین آسانگیری که شماها تربیتشون میکنید چی ازش آب در میاد؟ آیا انسانهایی هستن که دروازه های بهش را فتح کنن یا دروازه های اینترنت و ماهواره و عرض کنم که مواد مخدر و اینا رو میخوان چی بکنن؟ حالا بحث تو این زمینه وارد باز این حوزه هم نمیخوام بشم که جزء درد دلهای ماست. این در قبل هم سابقه داشته، زمان معصومین هم کسانی که دکونه دستگاه در برابر معصومین درست میکردن میامدن میگفتن که ما مثلا به تعبیر امروزی ها شما رو قبول داریم، رأی دادیم به شما، ولی این نماز خوندن سخته. میگفت اگه سختتونه خب نخونید، ولی به قول ما ولایت ما را دارید. میگفت آره شما را قبول دارم. از زمان امام صادق، اواخر امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیه السلام. حتی میامدن میگفتن که روابط همجنس خواهی در زمان معصومین هایی خیلی سخته ها، با اشکالی نداره، ولایت ما را دارید. گفتن آره شما را ما پیغمبر خودمون هم میدونیم. گفت اشکالی نداره. این اباحه‌گری سابقه داره در تاریخ، مربوط به الان هم نیست. آره ما برای اینکه دورشون جمع بشن این کارها رو میکردن، ولی اینها محصول شک انسان‌های شایسته نخواهند بود. غرب این همه آدم رو نابود کرده، حالا رسیده به اینجا که باید برگرده. روششون البته همونطوری که عرض کردم غلط. من حالا در مورد اینکه با دقیق‌تر چه کار بکنیم اگر لازم بود بعداً توضیح
کتاب جدید یا مجموعه جدید از کتاب‌های منتشره موعود با عنوان کشکول موعود منتشر شده. کشکول موعود در واقع یک هدیه و یا شاید یک ایدانه باشد، مجموعه 5 کتاب گرد آمده در یک آلبوم که هر کدام از اونها در بردارنده مجموعه گزیده شده زیبایی است از آنچه که بزرگان دین حضرات معصومین علیهم السلام به مناسبت های مختلف بیان کردند، آنچه مربوط به عبرت ایام است، آنچه که مربوط به سیره و سنت حضرات معصومین علیهم السلام است، آنچه که مربوط به سیره و سنت اولیاء خداوند علماء خاص است، و مجموعه ای که ایام رو در بر میگیره، آنات و روزهایی رو که همه ما همه شیعیان باهاش روبرو هستند و مناسبت هاش رو پاس میدارن و اعمالی درباره اونها ذکر شده. این مجموعه 5 جلدی شاید عرض کنم که حاصل زحمت عزیزان ما در مؤسسه فرهنگی موعود به مدت 3 سال هست، یعنی حاصل 3 سال زحمات جمعی از عزیزان ما در مؤسسه فرهنگی گرد آورده شده در این مجموعه، خواندنی و عمومی است، یعنی جنبه تخصصی نداره. در هر لحظه ای، در مسافرت ها، در اتوبوس که حرکت میکنید، حتی در خانه لحظه ای رو که گرد هم میآیید، میتوانید با خواندن یک قطعه، یک روایت، یک داستان، یک حکایت نتیجه ای داشته باشید و یادگاری برای همیشه. این کتاب رو ما از ابتدا تقدیم کردیم به ساحت مقدس حضرات معصومین علیهم السلام و به نام آنان و برای آنان رقم زده شده، برای شیعیان آل محمد هدیه میشه. پس با صلوات من رو همراهی کنیم تا رونمایی کنیم از این بسر. تعداد زیادی سوال داریم که از جلسه قبلم وعده کرده بودم به سوالات خواهیم پرداخت، اگرچه در میان گفتگوها بسیاری از سوالات جواب داده شد. شما 2 شماره مجله موعود رو در اختیار دارید الان، شماره بهمن ما و اسفند ما، که از اتفاق هر 2 شماره به این موضوع پرداخته شده و لذا مطالعات خیلی خوبی در اختیارتون هست. عزیزی سوال کرد: در مقابله با نسل نوجوان، مخصوصا نوجوانانی که آگاهانه یا ناآگاهانه باعث جلوه‌گری موضوع روابط با جنس مخالف بین همکلاسی‌های خود و تحریک اونها میشن، چه باید؟
من اجازه بدید این جمله رو عرض بکنم و بعد یه مقدار در موردش توضیح بدم. هر رابطه در این رابطه تو روش‌ها زیاد داریم. سروران من مسئله جنسی کشورمون را الان در همین لحظه‌ای که هستیم و با همین شکلی که دارد، ماهیتش رو مسئله جنسی نمیدانم. ماهیتش ماهیت تربیتی است. این بخشش که مربوط به ما هست. چرا؟ میدانید بحث خیشتنداری اصطلاح دینیش عفافه. عفاف یعنی نگاه داشتن نفس هنگام مواجهه با شهوت. عفت زیر مجموعه عنوان دیگری است به نام تقوا. تقوا یعنی خود نگهداری. وقتی که کسی به غریزه جنسی میرسد باید توان خیشتنداری و قدرت خودنگهداری پیش کنم خودنگهداری درش به وجود آمده باشه. پدرای عزیز، مادرای محترم، کجا این قدرت خیشتنداری در بچه ها تربیت به وجود آوردیم؟ میدانید بچه هایی که ما به ویژه پس از انقلاب تربیت کردیم به جهت اینکه اومدیم گفتیم چون نسل قبل نسل سختگیری بود و اتفاقا همونم باعث شد که انقلاب بکنن و بعد جنگ های اداره بکنن، بعد اومدیم گفتیم اسلام میگوید به بچه هاتو محبت کنید. محبت به بچه یعنی چی؟ یعنی که هرچی خواست فوراً بهش برید. بچه های ما تو دلشون آب تکون نخوره، بچه لب تر بکنه فوراً باید در اختیارش گذاشت. تازه از الان به فکر این هستیم که فرزند ما بعدن که بزرگ شد خونه ازدواجش چی میشه؟ خونه ازدواجش. میدانید این یک بحث ریشه دار تو سبک تربیته. من یکی از بزنگاه ها و مشکلات جدی مسئله غریزه جنسی الان را این میدونم. میدونید معناش چیه؟ فرزند شما الان شکلات میخواد، فوری بهش میدید. فردا اسباب بازی میخواد، فوری بهش میدید. پس فردا ماشین میخواد، ماشین اسباب بازی، فوری بهش میدید. دوچرخه میخواد، فوری بهش میدید. نمیدونم کامپیوتر میخواد. همینطور سنش میره بالا. عزیزان من، سروران من، این بزرگتر که شد غریزه جنسیش جنس مخالف میخواد، اون موقع میشه بهش گفت صبر کن؟ یکی از گلوگاه‌های بزرگ غریزه جنسی امروز ما سبک تربیت فرزنده. متاسفانه اصلا به این پرداخته نشده. ما از درون خانواده ها فرزندانمون را برای آزادی جنسی تربیت میکنیم. سبک تمتعی، این الان مستندات دینی داره، فرصتش نیست من استعدادش هم الان نمیتونم نمایش بدم چون خیلی طول میکشه. سبک تمتعی داریم بچه هامونو تربیت میکنیم، نه تزودی. المؤمنو یتزود و الکافرو یتمتع. بچه هایی که اونجوری ما تربیت میکنیم بچه های تمتعی هم به اصطلاح دینیش، و کافرها اهل تمتع هم. یعنی اگر بچه های ما کافر هم شدن خیلی نباید چیز تعجب بکنید ها. حالا خدا شکر که مسلمانن مؤمنن، یک کارای خطاهایی فعلا دارن میکنن. عزیزان من، قدرت مقاومت فرزندان باید در برابر وسوسه های جنسی افزایش پیدا بکنه. این مهمه. یک آدم باید قدرتمند بشه، ورزیده بشه. ما در بخشی از جامعه جهانی عرض میکنم دستمون بهش کجا نمیرسه؟ اونهایی که اینا رو تولید میکنن و پخش میکنن. در کشور خودمون هم که الا ماشاءالله به حمد الله و المنه اونقدر درگیری های سیاسی برای رضای خدا وجود دارد که کسی به این حرفا نمیپردازه. پس اون چیزی که باقی میمونه ما خودمونیم. بچه هامون رو چقدر تربیت کردیم؟ میدونید اشکال کار کجاست؟ توی سبک تربیت. توان خیشتنداری تو بچه ها به وجود نیومده. قدرت صبر، به ویژه صبر بر تنهایی، به وجود نیومده که بچه ها مقاومت نمیتونن بکنن. در برابر سایت های هرزنگاری نمیتونه مقاومت کنه، در برابر دیدن صحنه‌های نامحرم نمیتونه مقاومت کنه. یکی از عوامل بسیار مهمش مسئله همین سبک تربیت ماست که متاسفانه از اون جزء نیمه های پنهان عوامل وضعیت جنسی هست که ما باش مواجهیم و کسی هم به این نمیپردازه. تو آموزش هامون نیست، آموزش پرورش هامون. حالا ایشون رفتن، من انقدر جاهای مختلف گفتم بیاید ببینید تو آموزش پرورش باید چی کار کنیم، با بچه ها چی یاد بدیم بعدن بزرگ میشن اونجور نمیشن. کسی نیست دیگه. حالا شاید
سپاس بذارم شما. یکی از عزیزانمون نوشتن که آقایان محترم لطفاً مقدمات ازدواج سالم و اسلامی جوانان ما را فراهم کنید، فقط صحبت نکنید، عملاً نشان دهید دختران پاک و نجیب ما روی دستمان مانده اند. بله خب، اینم در ادامه همون مطلبه. در مقامی که نشسته ایم مقامی نیست که بتونیم به این سوال جواب بدیم. حرفتون رو تایید میکنیم، نمیتونیم. برای این نشست من برای وزارت آموزش پرورش و برای وزارت جوانان مستقیما نامه نوشتم، دعوت کردم ازشون مستقیم و دو شماره مجله رو براشون فرستادم، برای شبکه‌های تلویزیونی نوشتم و فرستادم، برای روزنامه‌های اصلی فرستادم، این وظیفه من بود، ضمن اون که در سایت یک هفته تمام خبر این نشست در سایت بود و یکی از شبکه‌ها یک گزارش خبری گرفت و رفت. خب بعد از این جلسه هم آثار رو براشون خواهیم فرستاد انشالله که تکلیف خودشون رو انجام بدن. برای ازدواج سالم و اسلامی جوانان قطعا باید اندیشه بشه. می شود پیشنهادهایی کرد که در ادامه صحبت هامون خواهیم گفت، اما از استعداد ما قطعا خارجه که سکوت کنیم چون نمی توانیم امکان ازدواج سالم را فراهم کنیم. نه، ما وظیفه خودمون قطعا انجام خواهیم داد و امیدواریم که نتیجه هم بگیریم که اگر نیت راست کنیم بی نتیجه نخواهد ماند. ما به شکر خدا ماهواره نداریم. سوالم این است که آیا دیدن فیلم های غربی که فقط بعضی صحنه های کوتاه نامناسب دارد هم ایجاد اشکال می کند؟ همسر من از اینترنت استفاده می کنه اما در ساعت های مستعجل نمی ره، به دنبال مطالب سیاسی و کسب اطلاعات در زمینه گیاهی و پرندگانه. اگر این هم اعتیاد آور است بفرمایید آیا من باید کار خاصی انجام بدم در این زمینه؟
ببینید، ماهواره دو تا بحثه، اینترنت و این چیزا. یک بحث اعتیاد هم به اینترنته، ما فقط بشیم پا اینترنت کار بکنیم که این که درست نیست. اما اگر خب در کنار کار روزمره یه سری کارا داریم از اینترنت استفاده میکنم، لازمه، اصلا شکی توش نیست، نمیشه بدون اینم زندگی کرد. ولی مشکلی که ما الان داریم اینه که گاهی وقتا تو زندگیمون ما موقعیت هامون جابجا میشه. یعنی چی؟ یعنی یک مرد در بیرون خانواده، ما یه بحثی داشتیم تلویزیون شبکه 5 بود که برنامه به خانه برمیگردیم، گفتن اینو برنامه‌تون عوض کنید. گفتم یعنی چی؟ گفتم به اسم برنامه‌تون بذارید به خانواده برمیگردیم، نه به خانه برمیگردیم. آقا خانه مگه محل خوردنه؟ مگه محل خوابیدنه؟ مگه محل کامپیوتر کار کردنه؟ آقا خانواده شد این احساس مسئولیت. خب خیلی آقایون ما اینو نمیدونن که خونه محل کار نیست. خونه محل همسر بودن و همسرداری کردنه. خونه محل این که چگونه بچه رو تربیت کردنه. ما کارمونو میاریم خونه، تازه جنازمو میرسه خونه، بازم با این حال میریم سر کارامون. خب آقا این بدونید خونه، حالا بله میگن مردا خسته میشن یه خود در تنهایی با خودشون آرامش پیدا میکنن، حالا بحث ما یه ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نه دیگه یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت. بسیاری از خانم ها از این گله میکنن که شوهر ما میاد میره همش پا کامپیوتر. خب اون اصلا توصیه نمیشه. دوم این که به هر حال خانم محترم بدونید ما وقتی میخوایم تو ایمیلمون وارد بشیم اول یه شکل اونچنانی میاد، بخوایم نخوایم چشمون بهش میفته. فیلمی هم که بخوایم تماشا کنیم چیز خوب باشه، با دو تا صحنه های ناجور خاطرش حتما هستش. من نمیگم که میشه جلو اینا رو گرفت، ولی شما اگر اصول همسرداری رو خوب بلد باشی و به نیازهای همسرتون خوب توجه کنید و بدونید که همیشه در دسترسش باشید، اون که اسلام میگه، یکی از سوالا این بود که بگید فروتن، بگید یه مقدار اصول جلسه رعایت کنم. هر چی نگاه میکردم اینا آدم ها همه آدم های یا در شرف ازدواجن یا ازدواج کردن. ما اول جلسه قبل اینکه صحبتام شروع کنم نگاهی کردم، ما خدمت مقام معظم رهبری جلسه خصوصی داشتیم بحث آموزش جنسی، ایشون به شدت با بحث آموزش جنسی در مدارس مخالف بودن به شدت، ولی برای بحث افراد در شرف ازدواج و ازدواج اصلا بحثشون جدا بود. خب ما میگیم وقتی در اسلام میگه که یک زن زمانی وظیفه‌ش نسبت به شوهرش ادا میکنه که در روی تخت خواب خودش با همسرش در تماس باشه و اون موقع وظیفه‌ش عمل کرده، یعنی چی؟ یعنی من دیگه اگر هم این شرایط خواست در اینترنت شکل بگیره یا در همون کنار فیلم، ظرفیت این که خالی بمونه و شیطان بتونه ورود پیدا بکنه رو کم کردم با ارتباط بیشتر به همسرم. ولی خب ما خانم‌ها چجوری هستیم؟ تو خونه یا پا تلفنیم همیشه، یا پا سریال ها هستیم، یا اینکه اگر شوهر خسته است خب منم خستم. و بعد این مسائل هم خب تو زندگی شکل میگه، میشه یک حالت پینگ پونگی، آقا خانم هر دو شروع میکنن چرا مشکل شدن. پس بعدن خلاصه مطلب اینه که خانم محترم بدونید که آقایون در کنار صحنه‌های سالم اجتماع هم باز هم عوامل محرک است. اون وظیفه شماست که اینو بتونید خنثی کنید.
متشکرم. آیا ساختن فیلم‌های با موضوع خیانت در سینمای خودمان می‌تواند باعث ترویج امر خیانت بشود؟ اینو من خودم مختصر جواب میدم. خدمتتون که عرض کنم در آمریکا یک اصطلاحی یه زمانی مد شد به عنوان حلقه دخوم. یعنی یه مدتی از اونجایی که فیلمسازان دائم صحنه‌های خشونت رو نشون میدادن، صحنه‌های پورنو و زشت رو نشون میدادن، صدای آمریکایی‌ها بالا اومد و اعتراض کردن چرا اینقدر خشونت، چرا اینقدر پرده دری، و قواعدی وضع شد که کنترل کنن این موضوع رو، تا اینکه یک دست به یک حیله عجیبی زدن و اونم حیله استفاده از حربه حلقه دهم بود. به این معنا که یک فیلمساز فیلمی رو که می ساخت مثلا 10 حلقه بود، در 9 حلقه اول هر کاری می خواست می کرد، هر چی می خواست می گفت، هر چی می خواست نشون می داد. در حلقه دهم و سلام و صلوات پلیس ها می آمدند و طرف رو می گرفتن می بردن زندان، ختم می شد ماجرا. این از حلقه ده، از تکنیک حلقه دهم استفاده کردن. الانم در کارهای ایرانی هم هست از این تکنیک حلقه دهم استفاده میکنن. شما به مدت مثلا 36 برنامه هرچی خیانت و جنایت هست میبینید، بدکاران و دزدان و آدم ربایان و معتادان و حیلگران، هر کاری خواستن میکنن، تمام آموزش ها رو میدن. در حلقه دهم قسمت 36 پلیس میاد با سر و صدا و بوق و کرنا اینا رو میگیره و زندانی میکنه. نتیجه میگیریم استفاده صحیح از اینترنت را چگونه به جوانان و نوجوانان آموزش دهیم. بفرمایید لطفا.
یه بار من در یه مدرسه رفتم که با چی کار بکنیم خیلی مهمه. مدرسه همه دختر بودن، یه بارم بیشتر قبول نکردم در مدرسه دختران صحبت بکنم. اونم اون خانومی که ما رو دعوت کرد به حضرت زهرا متوسل شد. خلاصه ما هم اون موقع مقدار دل رحمتر اونقدر متوسل شد تا من گفتم باشه. بعد اول که رفتم دبستان تیزهوشان حضرت زینب منطقه شهرری بود. اول که رفتم این 4 تا سوال مطرح کردم. گفتم عفاف و حجاب، هر دوتا اول با هم گفتم. بعد یه نقطه مهمی بخوام خدمت شما عرض کنم. مزاحم زندگی سیاه ضرورت. شما فکر میکنید مثلا چون منطقه عرض کنم که مذهبی ترن و اینها خجالت میکشیدن، همه جیغ میزدن داد میزدن، مربیانشان هم بودن، گفتن مزاحمه. گفتم کهنه و قدیمی است یا جدید و مدرن؟ همه داد زدن قدیمیه، کهنه است. مخالف نشاط یا شادآوره؟ همه داد زدن مخالف نشاطه. یکی دو نفر بودن جلو، نمیدونم میترسیدن یا واقعا اعتقاد نداشتن یا هنوز به نتیجه نرسیده بودن، دینیست یا علمی، همه گفتن فقط یه دستور دینیه. اون بخش از مقایسی که خدمت شما عرض کردم اونو خدمت شما گفتم، توضیح دادم، البته خیلی با رعایت اصول حیا مهم، به ویژه اون اطلاعات عرض کنم غربیش مهم این بود که یه چیزی وجود داره به نام امریکن دریم، یعنی رؤیای امریکایی. این رؤیای امریکایی رو تا شما نشکنید نمیتونید در بچه ها نفوذ بکنید. اون میشکست. من خودم نمیدونستم این اتفاق میفته. یکی از متخصصین سازمان بهزیستی بود گفت تو این کاری که داری میکنی اول غربی ها رو میگی، اون رؤیای زندگی امریکایی تو ذهن اینا میشکنی و بعد اطلاعات دینی اون موقع معنا پیدا میکنه. میدونید سروران من بچه های ما مشکلشون چیه که به این پرسش های 4 گانه پاسخ به تعبیر ما بد میدن، منفی میدن؟ اشکال بزرگ این است که سروران من نقطه آغاز را ما در بحث این مسئله جنسی درست انتخاب نکردیم. سریع رفتیم سراغ حجاب. من اگر فرصت بود نزدیک شاید 1 ساعت و نیم وقت میخواست میگفتم تکنیک های حل مسئله جنسی چیه، میدیدید در همه اون مسائل یکی از اجزایش که البته اجزا بسیار مهمی هست، یه دونش بحث پوششه، ولی خیلی چیزهای دیگر وجود داره مثل صبر بر تنهایی. دو یه دونه دیگرش هم اجازه بدید بگم. ما بعد از انقلاب از بس مادران را و خانومها را تکریم کردیم گفتیم پرورش فرزند با شماست، در حالی که اسلام مسئولیت فرزند پروری رو دوش پدر میدونه. مسئولیت تحقیقات جدید غربی ها اثبات کرده پدران اگر در خانه حضور کمرنگ داشته باشن بچه ها همین میشن که الان شلوولن، خیلی خودمونیش، چون فرصت نیست این مقدار بیشتر توضیح بدم. همین میشه که هست. تحقیق کردن دیدن دخترانی که بچه هایی که با مادرانشون میرن کلیسا 6% احتمالا بعدن بزرگ که میشن اهل کلیسا میشن، کسانی که با پدرانشون کلیسا میرن 46% احتمال داره. قدرت پدر تو خانواده وجود نداره. اون موقع ما همه اینها رو رها کردیم، مربوط به عفاف میشه. یکی از روش های عفاف حجابه. حجاب رو هم همه مباحثش رو ول کردیم، پس میریم نیروی انتظامی بیچاره. من خدا میدونه نمیدونه چقدر دلم برای این نیروی انتظامی میسوزه. نیروی انتظامی نیروی انتظامی نظامیه، باید هرچی گفتن بگه چشم. همه کارهای خودشون رو نمیکنند، بعد میگن نیروی انتظامی تو چرا چیکار میکنی؟ اون بیچاره مجبوره بیاد بگیره، در حالی که سروران من 7-8-10 مرحله قبل وجود داشته ما انجام ندادیم. آقا با نیروی انتظامی که نمیشه حل کرد. نیروی انتظامی چیکار کرد؟ من با این بحث چی میخوام بگم؟ نیروی انتظامی یادتونه تو بحث ترافیک چی کار کرد؟ یک مدل کاملا موفق. اول شروع کردن کمربند رو ببندید. من یادم تو همین تهران نزدیک بود بحران به وجود بیاد. مردم عصبانی، چه خبره؟ سمانهای قالیباف بود اون موقع. کمربند ببندید. نیروی انتظامی اون جنبه انتظامیش عقب کشید، کارهای فرهنگیش شروع کرد. اونقدر گفت همپای اون یه پله عقب‌تر هم کارهای انتظامی ها جلو برد. اون سالی که آقای رادان دیگه سال آخرشون بود، ایام عید که میدونید حساس‌ترین ایام برای ما تو مسافرت ها، اعلام کرد امسال توی مسافرت هر کسی خلاف بکنه ماشینشو میخونیم. مردمی که کمربند حاضر نبودن ببندن جیکی کسی در نیومد، همه گفتن خیلی کار خوبی. چرا؟ چون کار فرهنگی شد. عزیزان من تو حوزه عفاف، نه فقط حجاب، حجاب یکی از بخش‌های بسیار مهم میشه، تو حوزه عفاف ما نیاز به فرهنگ سازی داریم و پشت سرش اقدامات نظامی، آموزش‌ها انتظامی باید صورت بگیره. بچه‌های ما باید بدونن حجاب چیه. من همون جلسه وقتی که اون توضیح رو برای اون دختر خانم‌ها دادم، دوباره همین اسلاید گذاشتم، گفتم حالا جواب بدید. باورتون نمیشه، با همون شور و هیجان همشون جواب معکوس دادن. گفتن نه، هم دینی هم علمی، مخالف ما نشاط نیست، اتفاقا تأمین کننده نشاط جدیدم هست. و اون یکی چی بود یادم رفت. میخوام عرض بکنم که مزاحم زندگی نیست، جز ضرورت زندگی ما مسئله حجاب و عفاف است. اگر وارد این حوزه نشویم ما نمیتوانیم موفق بشیم و فقط میشه اونی که نیروی انتظامی باید بیاد اون قدم آخر رو برداره. یعنی اون که چاله رو میکنه نمیکنه، اون که باید لوله گذاری کنه نمیکنه و فقط اون نفر آخر میاد و بس کنم که چاله رو پر.
متشکرم. اگر شما جناب عالی توصیه‌ای دارید، توصیه درباره این که استفاده صحیح از اینترنت به جوانان.
من حاجی خیلی بحث رو فرمودم. بحث من اینه که به بچه باید آموزش داد. اگر دیدیم بچه خوب رعایت نمیکنه مشابه باید کمک گرفت. ولی من این موضوع رو خیلی حالا کم رنگ میبینم که ما چجوری یاد بچه بدیم. ما اصلا چقدر به بچه‌مون هستیم، چقدر وقتی تو خونه هستیم، فقط فیزیکن تو خونه نیستیم، رفتارن هم تو خونه هستیم، چقدر مثلا دست بچه‌مون میگیم ببریم بیرون. من بحثم اینه که هرچی ارتباط پدر و فرزندی، مادر و فرزندی در کل نظر عاطفی کمتر بشه، بالاخره اینترنت نه خیابون که هست، نیازم هستش به تب زمین‌ها فراهم بشه. اینه که ما خیلی نمیتونیم اینا جلوشو بگیریم. بعد آموزش داد، بعد تذکر داد، بعد ارشاد کرد، ولی اون چیزی که بچه‌های ما الان کم بود دارند در خانه مادره، در خانه پدره، بیشتر در خانه سرویس‌های فیزیکی میگیرن دیگه، حالا قضاشون از جاشون از رخت خوابشون از اینا. چرا ما انقدر خانم درگیر کارهای بیرون کردیم، درگیر مسئولیتهای بیرون کردیم، دیگه داخل خونه یادمون رفته. اینه که من فقط این بوده خواستم یادآوری کنم، ولی اصل قضیه حاج آقا فرمودن.
متشکرم. خدمتون که عرض کنم یه نفر عزیزی نوشته که وظیفه ما این جمع حاضر چیز هست، چی هست؟ من فقط خودم خیلی مختصر جواب میدم. به برخی از دوستانی که از من گاهی وقتا این سوال رو میکنن اینو میگم. میگم در وقت سفره انداختن و نظری دادن و نظری خوردن، اول دیگران، دوم دیگران، سوم دیگران، چهارم خودتون. مهمانی دارین یا سفره میدید یا نظری میدید. اگر تعدیق موند بخورید، اگر نه بذارید برید. اول دیگران، دوم دیگران، سوم دیگران، چهارم خودتون. اما در گفتگوهای فرهنگی همواره عرض کردم اول خودتون، دوم خودتون، سوم خودتون، چهارم دیگران. تمام رسانه ها واعظن، تمام رادیوها واعظن، تمام این مجری های رادیو تلویزیون بی ریش و باریش با کراوات و بی کراوات واعظ شدن، معلم اخلاق شدن. معذرت میخوام، بسیاری از اونها بلفضولی میکنن به خاطر اینکه خودشون اهتمام در این باره ندارن، خودشون حراست از خودشون ندارند، اینا حق ندارن حرف بزنن، واعظ بشن، معلم بشن. یکی از دلایل ناهنجاری های اخلاقی منتشر در جامعه به این برمیگرده که واعظانی وعظ کردند و اخلاق را تعلیم دادند و اعلام کردند که خودشون متخلق به اون موضوع نبودند. و چه وجهی داره که این همه هر گویندهی هر مجری را بیفته و بلند بشه یه سر دو گوش تمام خلق روزگار رو از اول صبح تا آخر شب نصیحت بکنه؟ به عزیزان خودم که خانواده موعودی هستن عرض میکنم در این مباحث فرهنگی اول خودتون، دوم خودتون، اول خودمون، دوم خودمون، سوم خودمون، چهارم مردم. سخن ما رو نمیشنوند، چه بچه های ما هم نمیشنوند وقتی که خودمون متخلق بهش نیستیم و خودمون باورمون نیست، عمل نمیکنیم بهش. درباره این مجالس و آثار این مجالس اون عزیزی که از سخنی گفت و رفت اگر بود به او میگفتم در حد توان خودت همین آثار رو به دست 5 نفر شب عید به خانواده ها برسان. شب عید که میخوای عیدی بدی به پسر و خواهرت و نمیدونم پسر عمود، یکی از این مجله ها رو عیدی بده، یکی از این کتاب ها رو عیدی بده، یکی از این لوح فشرده ها رو عیدی بده. همین اندازه حرکت خودتون رو سامان بدید، گسترش بدید. توصیه من نشر آموخته هاتون هست و در میان خانواده هاتون، بعد از خودتون خانواده ها رو. لطفاً بفرمایید ما مادران در این دوران اضطرار چگونه پسران و دختران در سن راهنمایی و دبیرستان را از این فضا دور نگه داریم؟ این مسائل و تعاریف دوستانی که ماهواره دارن بیان میکنن بسیار زیاد است و از دست ما خارج. هر چقدر در منزل و محیط خانه همه چیز مطلوب باشد، چگونه فضای خیابان و جامعه را کنترل کنیم؟ وظایف مادران را در این دوران پر اضطرار در برابر فرزندان نوجوانشون درخواست کردند. بفرمایید. منم گمان میکنم پاسخ داده شده. مطلبی هست که مردی
فقط مصخایی میکنم نفهم. بچه ها اگر درگیر شدن خیلی زود واکنش نشون ندید، بچه ها رو به لجبازی نندازید. ببینید بچه ها وقتی که بزرگ شدن به سن نوجوانی و جوانی رسیدن، در کودکی هیچ کس مهمتر و مورد اعتمادتر از پدر و مادر برای بچه ها نیستن. بچه ها به نوجوانی و جوانی که میرسن دقیقا معکوس میشه، دیگران مهمن و معتبر، پدر و مادر هیچ اعتباری ندارن، معمولا اینطوریه. لذا توی این سن اگر به بچه ها رو به حالت عرض کنن که لج و لجبازی بیفتن، نفس ما رو میگیرن، چون میدونید پدر و مادر دلسوزی زیادی نسبت به بچه ها دارن، ولی بچه ها که از وجود ماها نیستن، ماها از وجود اونها نیستیم، خیلی دلسوزی ندارن. اون که اذیت میشه بیشتر ما خودمون هستیم. باید مراقب بود، دورا دور حل کرد و مشکلات را حل کرد، به ویژه حلقه دوستان، رفت آمدها، نشست و برخاست، با کی دوستیم، با کی میریم، با کی میاییم. من یه بار اینا ببینید نکات ریزه، یه بار به خانواده خودم گفتم که ببینید ما که این همه داریم میگیم چقدر آدم بی‌حجاب توی جامعه زیاده، فکر میکنید در دختر ما چه تأثیری داره؟ چقدر دختران با حجاب رو دیدیم گفتیم چقدر اینا زیادن، چقدر اینا خوبن؟ تو همین گفته هامون ها لازم نیست تشر بزنیم، نمیدونم چی کار کنیم. تشویق خودش از این را به عنوان کسانی که خوبن، مثبتن، توی اون جوامع ببریمشون. رفت آمد هامون، مسئله هیئت های پیش از انقلاب دوباره باید احیا بشه و ما عرض کردم همه چیز رو نباید واگذار کنیم به دولت، خودمون بشینیم که بگیم آقا دولت باید این کارا رو بکنه، نه خودمونم مسئله داریم. هیئت ها باید راه بیفتن، بچه ها تو این هیئت ها احساس تعلق میکنن، مذهبی میشن، بسیجی بار میان. خدای ما چجوری حفظ شدیم و اومدیم؟ ما خودمون همون دوستانمون بودن حفظمون کردن، ولی بچه های ما الان چی؟ حلقه های دوستی ندارن. ما یه بار یکی از فامیل ها بود، بچهش خیلی سال پیش چفیه مینداخت روش، این عصبانی بود، ناراحت میگم، گفت زشته تو خیابون. گفتم بذار چفیه باشه، چفیه رو برداری میره یه کار دیگه میکنه. عیبی نداره، دوران جوانیه، یه مقداری شور داره، افراط هم میکنه، بذار افراطش رو شفی انداختنش باشه. مراقب باشید بچه‌ها رو به لجبازی نندازید، تروشون وای نیسید. باید آدم از جاهای دیگر حمایت کرد. گاهی وقتا بچه‌ها یه تجربه میکنن برمیگردن، البته واقعا پدر و مادر خیلی اذیت میشن تو این دوران، ولی باید مراقب بود، دورا دور بچه‌ها رو گرفت. والدین اگر مستقیما دخالت بکنن خیلی از جاها تو این مواقع کار خراب میشه، ولی در این حال باید کاملا مراقب باشن، از طریق سیستم دوستان، محلها و محفلها و چیزهای دیگری از این قبیل کنترل کنن.
متشکرم. من در این باره میتونم فقط بگم که میگه بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. از همون لحظه ای که تصمیم میگیرید کسی را تربیت بکنید، فعالیت رو متوقف میشه. از همون لحظه اول تربیت در اینجا اتفاق نمیفته. عموم پدرها و مادرها، مخصوصا پدر مادرهای مذهبی سنتی، گمان میکنن اینجا رو پر کنن بچه مطیع میشه، رام میشه، حرف ما رو میشنوه. ما وقتی که شب عید میرسه که نزدیک هست، در پای سفره میگیم چی؟ یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال. متحول کار ما نیست، تربیت کار ما نیست، تربیت تحولیست که در جان اتفاق می افتد، نه در ذهن و مغز. ما از طریق دادن اطلاعات اینجا رو کار کنیم، تحول در جانش اتفاق نمی افته. به همین خاطره که در تمام کلام بزرگان و از جمله قرآن کریم، خداوند متعال هر جا که باب تربیت باز می شود، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران رو پیش می گیرد. در کتاب محرمان مستقیم تجربیات 20 سال گذشته رو نوشتم، از همین جنس هم هست اتفاقا. در میان ما شیعیان به برکت اهل بیت علیهم السلام همه امکان فراهمه، میلادها، شهادتها، مناسبتها، تماما فرصتهای تربیت خانواده هستند. یکی از کارکردهای زمان تولد معصومین را جشن گرفتن، شهادت به گریه نشستن و پاسداری مناسبت ها یکی از کارکردهاش تربیت انسان هاست و ما معمولا ازش غفلت می کنیم. شما فرض کنین امشب شب میلاد مبارک یکی از معصومینه، شما یه پاکت کوچولوی شیرینی یا شکلات می خرید به خونه می برید، اصلا سخنرانی نمی خواد بنشینید بکنین، همون شکلات کار خودش رو می کنه. در تربیت خانواده یکی از پیشنهادهای من پاسداری همه مناسبت‌ها و ایامی است که اتفاقا همراهش سنت‌ها هست، همراهش ادعیه هست، همراهش اعمال، و اگر زیبا و پسندیده در خانواده عرض گذاشته بشه، شاکله بچه آرام آرام شکل می‌گیره. در میانه همین قوقا، بنده تجربه کردم به صراحت بهتون میگم، در میانه همین قوقای دهشتناک اینترنت، ماواره، خیابونهای عریض طویل اتفاق میفته. عزیزان من، خودم رو تذکر میدم، نااهل پروری نکنیم. سعدی همشهری ما جمله قشنگی، بیت قشنگی داره، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. میگه برای آدم نااهل تربیت مثل گردو بزد و گنبد، اگر گردو رو گنبد ماند، تربیت هم در اون اثر میگذارد. اما تعریف میکنن نااهلی را، چگونه انسان‌ها نااهل می‌شوند. انسان نااهل یعنی انسانی که استعداد تربیت پذیری را از دست داده است. ناپرهیزگاری پدر و مادر در وقت ازدواج مقدمه ناهلسازی است. روابط آزاد و رهای پدر و مادر در خانه در وقت خواب و بیداری مقدمه ناهلسازی است. رزق حرام و شبهناک به کام بچه هامون میریزیم مقدمه نااهل سازی است. وقتی سنت ها رو پاس نمی داریم القا می کنیم مقدمه نااهل سازی است. وقتی بچه ای 10 سال در این خانه آمده یک مربی چه کار باید بکنه؟ چگونه میشه متحولش کرد؟ یعنی این ظرف آلوده رو یک مربی، یک ولی میخواد، یک ولی خدای صاحب اذن میخواد، نه همه هم، یکی از اولیا صاحب اذن باشه این ظرف پر از کثافت رو اول تخلیه کنه، 2 خوب بشوره، 3 شروع کنه قطره قطره شیر بریزه. اما این ظرف آلوده پر از کثافت، از فردا صبح شروع کنیم شیر بریزیم توی اون ظرف، جواب نمیده. هرچی هم شیر بریزی اون شیر رو فاسد میکنه. مقدمه تربیت و تربیت پذیری ضروری است. یعنی مقدمه سازی برای این کار باید اتفاق بیفته که عرض کردم از همون بد و امر، یعنی ازدواج، همراه شدن، همخوابه شدن آغاز میشه تا خلوت گزینی ها، تا پوشش ها، تا مراعات شؤون، تا خورد و خوراک حرام و شبهناک و ناپرهیزگاری ها. نگاه میکنی یه صحنه، مثلا جشن جشنواره بین المللی فیلم فجر، مثال میزنم که مثلا باید متخصصین باشن، هنرمندان باشن، سینماگران باشن، یه جماعت بزرگی بی ربط راهی میشن. چرا؟ بلیت مجانی گیرشون اومده، کارت مجانی گیرش آمده. خب وقتی تو این مجالس میروی بی دعوت و با دعوت، بی حساب و با حساب، کتتو نپوشیده میدوی، هر یک از این مهمانی ها رو میری و میخوری، کیک هاشون رو میخوری، شیرینی ها رو میخوری در هر نوع مجلسی، اینها کار خودشون رو میکنن. اتفاقا ببینید خداوند خلق انسان رو در زمانی عمل میکنه، انجام میده، نطفه رو زمانی منعقد میکنه که هیچ پدر و مادری در اون لحظه تصمیم به این امر ندارن، این در بیخبری تمام در حالی که فقط به مثلا اون رابطه یا اون لحظه میاندیشن. تربیت در خلوت اتفاق میفته، تربیت غیر مستقیم اتفاق میفته، تربیت در زمانی که از تربیت حرف نمیزنی اتفاق میفتد، نه زمانی که براش میشینی روزه میخونی بعد نوجوانتو میگیری اینشون جلو اتاقت مینشونی بمبارانش میکنی، ای پسرم، ای دخترم، جواب نمیگیریم. مردی که زنش را خیلی دوست دارد و هیکل و بالای هیکل او را با مدل‌های ایرانی و خارجی مقایسه می‌کند و زن می‌داند که این فیلم‌ها و همان تأثیر فیسبوک و اینترنت است، برای مقابله با این کار چه باید کرد؟ که مرد بداند مدلینگ یک صنعت است و نمیتواند در یک زن پیاده کرد و زن باید چه برخوردی داشته باشد.
من حالا یه چیزی که جواب بدم چون وقتم خیلی تنگه، میگیم با آقای چه کار بکنیم که حالا عاشق یه زن دیگه شده، با آقای چه کار کنیم که حالا با یه فرد دیگه اسمس داره بزنه، این همه توی یه مایه است. بحث ما اینه که ما آیا با اون آقا که توی یک فضای منفی قرار گرفته و از همسر چیزهایی میخواد یا رفتار غلط، ما اینو باید باش مقابله کنیم یا باید مدیریت کنه؟ مشکل زنمانی که الان مقابله میکنه، نبین این کار نکن، میگیره قایم میکنه، فلان کس نمیدونم حالا فهمیده با یه خانومی سلام علیک داره، میاد خونه برخورد میکنه، این کار غلطیه. خب هر چی از این کارا بیشتر انجام بدیم اون ور قضیه بیشتر میفته، چون اون ور تصاویر زیباتر، محبت ها بیشتر، ناخودآگاه جا عوض میشه. ما بحثمونه که یک، خود همسر سعی کنه برای شوهرش جذاب تر باشه. چقدر همسران ما وقتی شوهرش میخواد بیاد خونه نیم ساعت قبل خودشون آماده میکنن برای اومدن شوهرش. خیلی حرف میزنه ولی در عمل بحث ما، چقدر خودش رو عطر میزنه، آراستگی انجام، چقدر لباسهای جذاب میپوشه، چقدر سر شوهرش قور نمیزنه، سر نیازهاش تو سرش نمیزنه. خب وقتی ما اینو نمیتونیم مدیریت بکنیم، نتیجه چی میشه؟ شوهر ما اگر جلوش رو الان بگیریم در خفا یه سری کارا انجام خواهد داد. پس من به نظرم معتقدم اینه که ما قبل از اینکه شوهرمون رو عوض کنیم باید خودمون رو عوض کنه. من اگه خودم به عنوان یک زن عوض کردم و رفتارمو تغییر دادم، بعد با کمک یک مشاور مدیریت کردم اون انحراف، اون اتفاقی که داره میفته، احتمال جواب گرفتنش زیاد خواهد بود.
ما در صفحه 62 مجله موعود شماره اسفند ما مجموعه پیشنهادهای بازدارنده از آثار مستهجن رو به اشخاص دادیم. در صفحه 63 مجموعه پیشنهادهای رو به مدیران فرهنگی دادیم. امیدوارم که این دوتا صفحه پخش بشه. یکی از دوستان به من توصیه کردن که بشه سایت موعود مراجعه کنید. سایت موعود مجموعه مطالبی است که در چه سایت مستور و چه سایت موعود مطالب متنوعی داره و مقالات متعددی که میتونه خلاصه بشه. دعوت میکنم فرهنگ مهدوی رو در میان خانوادتون مون. دعوت میکنم از طریق فرهنگ مهدوی اون مقصد غایی رو جلوه بدین. وظایف فردی رو تک تک خودمون مراعات کنیم. وظایف به مدیران فرهنگی از بالا تا پایینه، یعنی از برنامه ریزی های استراتژیک کلان آغاز میشه تا رفتاری که یک مربی، یک معلم در یک دبستان باید دربارش اهتمام داشته باشه. یکی از مسائل جدی بازدارنده در این باره موضوع ازدواج و ایجاد تسهیلات لازم برای ازدواجه که بخشیش در عهده خانواده است، در بخشیش در عهده مسئولان در واقع صاحب امضا و جا و مقام است که باید مراعات کنند. چون وقت ندارم در این باره گفتگو کنم و از آن هم گفته شده، توصیه میکنم پیشنهادهای ما رو به مدیران فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورم در این باره مطالعه بکنید. بی گمان ما افتتاح کردیم بحث رو نبستیم، چون اینقدر موضوع پنجره ها و وجوه و ابعاد مختلف داره که از عهده ما خارج است. در حد استطاعت در دو جلسه و در دو مجله به این موضوع پرداختیم، به عزیزانی از اساتیدمون زحمت دادیم، تشریف آوردن که به سهم خودم از ایشان تشکر و قدردانی میکنم و متذکر میشم که در شرایط ویژه‌ای که وارد شدیم اگر خودمان را در نیابیم چه بسا همه فرصت‌ها را از دست بدیم. به نام مقدس و نام نامی حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، از خداوند کریم حفاظت تمام جوانان و سرزمین و ساکنان شیعه خانه امام زمان علیه السلام رو از همه شبهات و فتنه های سخت آخر زمانی مطالبه می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
چمونه ابروی تراب و بزمتی که پیش چه